بفرمایید سعید جان، جلسه در اختیار شماست.
خیلی ممنون. مرسی آقای علی. با سلام خدمت همگی، اسم من سعید و یه الکلی هستم. من که اینجا در خدمت دوستان هستم، اونجا صبح اینجا شب، جای خوشحالیه. من سعیام میکنم تا اونجایی که بتونم در خدمت شما باشم. دیگه ما قرار شد که من صحبت بکنم و دوستان اگر سوال دارن که من سوالاشون جواب بیدم، به شرط این که دیگه شرط به شرط این سوالاشون سخت نباشه. اگر سخت باشه ما جواب نمیدم. اینه من بگم که این آقای مرشی وقتی به من زنگ زد، من فقط این توضیح میخوام بدم برای اینکه دوستایی که از من تقاضا میکنن، نه اینکه من چیزی هم سرم میشه، ولی من معمولا صحبت نمیکنم که جلسات. حالا این آقای علی که به من زنگ زدن اول، بعد تماس گرفتن، من خودم روزای پنجشنبه شب ساعت تقریبا 8:48 دقیقه است، من از ساعت 6:30 تا 7:45 دقیقه خودم جلسه کتابخونی اینجا که توش تعهدم دارم هستم. برای همین بهشون گفتم نه، ولی وقتی که ایشون گفتن روز جمعه روزای تعطیل جلسه ما، من فکرم جلسه 7 صبح که میشد، 7:30 شب اینجا با جلسه من مغایرت داشت. بعد دیگه ایشون گفتن جمعه هستش دیگه، ما دیگه من گفتم بسیار خوب، حرفی نیستش. ولی خب من فکر کردم که جلسه کتابخونیه، من فقط میام که گوش بکنم. تنها دلیل این که من قبول کردم، بازم نه این که من چیزی میدونم، چون جلسه کتابخونیه، اسمش من جلسه هم که امشب بودم جلسه کتابخونی بود، اسمش جلسه کتابخونیه، برای این که برنامه توی کتاب جلسات خوبه، مشارکت این چیزا، ولی برنامه اصلی توی کتاب. برای همینی که وقتی ایشون گفتن جلسه ما جلسه کتابخونیه، من هیچ حرفی نداشتم. ولی خب اول قرار بود که من فقط بیام توی جلسه شرکت کنم. ما گفتیم خیلی خوب، یه 2 روز بعد ایشون به من پیام دادن، گفتن که مثلا اگه میشه شما 30 دقیقه صحبت کنین توی جلسه. من بازم گفتم خب اشکال نداره، حالا گفتم یه 30 دقیقه صحبت میکنیم، بعد خسته شدم میذارم میرم. بعد 2 روز بعد باز دوباره ایشون اومدن گفتن که نه، اگه میشه 45 دقیقه صحبت کنین یا مثلا اینطورا، بعد بقیه مشارکت. بازم من گفتم خب اشکال نداره. بعد یه 2 روز بعدم باز رو با من تماس گرفتن، نه اگر میشه که این 45 دقیقه شما صحبت کنیم، 45 دقیقه سوال و جواب. من گفتم اشکالی نداره. دیگه دیروز وقت باز دوباره اومدن به من پیام فرستادن، اگر میشه شما 1 ساعت صحبت کنیم، 1 ساعت هم سوال و جواب بذاریم. بابا این بچه های تهران، تهرانیه بسیار زرنگ ناجد، میگم خوب اصلا همچین ما رو گذاشتن سر کار. من ولی اینا رو گفتم یه خود بدونی که ما خودمون جدی نگیریم. جلسه ما اصلا جدی نیست شهر اینجا. بچه ها یکم زیر من میدونم صحبت کردن من جلسه 2 ساعته خیلی خسته خواهم شد. من سعی میکنم صحبت ها رو کم بکنم، شاید که توی سوالایی که دوستان میکنن بتونم خیلی چیزها رو بیشتر ما باز بکنیم. ولی این من فکرم که توی ایشون آقای علی به من گفتم ما داریم نظری یک پزشک میخونیم الان، ولی الان که داستان بیرو خوندیم، و حالا اگر شما همین 2-3 صفحه که خوندیم، من داستان بیرو خیلی دوست دارم، برای اینکه واقعا اگر نگاه بکنیم که چجوری خودشو توصیف میکنه، حالت خودشو، نه اینکه چجوری بود، اوضاع چجوری بود وقتی مشروب میخورد، بلکه خودشو میگه چجوری من بودم. مثلا به طور میگه که صفحه 8 که این دوست ما آقای ابراهیم خوندن، میگه هیچ کلامی نمیتواند احساس تنهایی و ناامیدی مرا در آن گرداب تلخ افسوس و خود دلسوزی بیان کند. شنهای روان دور بر را احاطه کرده بودند و من حریف را در مقابل خود میدیدم. الکل ارباب من بود و من پایمال شده بودم. دوستانی که مثل من، اگر شما به خط آخر رسیدیم از الکل حسابی کتک خوردیم، کاملا ما میتونیم با اینا، با این صحبتهایی که بیرونیسا اینجا میکنه، کاملا چجوری میگم اونو. من یه چیزی خدمت دوستان بگم که اجازه بدیم. من از سال 1976 یعنی حدود 46 سال پیش اومدم امریکا، قبل از انقلاب، یا 3-4 سال قبل از انقلاب. بعد همینجا اکثر مشروبیت، چه تو ایران هم مشروب خوری بودش، اکثر مشروب خوری من اینجا بود تو شهر شیکاگو. برم توی سندیگو هوشیار شدم. توی سندیگو من اصلا جلسه فارسی زبون نداره و جلساتی که من همیشه شرکت کردم انگلیسی هم. برای همین اگر وسط این ترم به خاطر میگم که اگر من کپوغ میزنم بعضی وقتا بر جمله انگلیسی شو بذارم یا گیر میکنم، اینه که به خاطر همینه. حالا دیگه اگر دوستانی که میدونن کمکی بکنن هیچ اشکالی نداره از نظر من. برای همین اگر دینه که من کپوغ میزنم به خاطر نیست که اینجا دیر وقت خواب آلودم، بلکه باید پیدا کنم ترجمه چی میشه. یه DVD هم من دارم که بیل ویلسون توی ستپین ستون داستان زندگی خودشو میگه و درست همینطور که کتاب داستانشو گفته توی ستپین ستون هم میگه و فیلم سیاه و سفید 8 میلیمتری بوده، اینجا تبدیلش کردن به روی DVD. من ایران که میامدم با خودم آورده بودم برای چند تا بچه ها گذاشتم که ببینم و درست همینطوری بدون این که با تواضع و فروتنی، بدون این که بخواد داستان عرب مشروب خوری شد، نمیدونم من مشروب میخوردم این کارا رو میکردم اون کارا، این خیلی ساده طوری که بود ایام میکنه. و بیل ویلسون از یه نقطه دیگه میکنه، من از یه نقطه دیگه بودم که ایران من بزرگ شدم. شرایط محیطی ما کاملا فرق میکنه. من وقت میگم من یعنی ماها، من شماها، شرایط بزرگ شدن من پایشون کاملا فرق کرد. هیچ چیزی به صورت کتاب میگه ما معمولا اشخاصی هم میگیم حسنی با همگی نمیجوشیم و هیچ چیزی من مشترک پایشون ندارم به خاطر شرایط یا جایی که بزرگ شدن یا طوری که بزرگ شدن یا هر چیزی. ولی وقتی که ایشون صحبت میکنه درست میره، درست میخوره به قلب من، انگار داره حرفای دل من میزن. من مثلا مثال اینجا یکی از دوستای من خانومه و 13 سالگی هوشیار شد، الانم ماه دیگه میشه 50 سالش به برنامه. اصلا من نمیتونستم، یعنی 13 سالگی من تا 18 سالگی که وارد دانشگاه نشدم مشروع شروع نکردم. بعدم من تو سن 30 و چند سالم بوده، 34 سالم بود صحبت شدم، ایشون 13 سالگی شده. یعنی من وقتی نگاه میکنم با ایشون من هیچ چیزی مشترکی ندارم، چه هوشیاری ما، چه طرز مصرف ما، هر چیزی. ولی وقتی که صحبت میکنه راجع به خودش و احساس خودش و چطور بود وقتی من توی برنامه، درست انگار داره حرف دل من میگه. این فقط یه چیز نشون میده که این بیماریه، چیزی که ما اینجا داریم که بیا دوستان من همین جایی که خوندیم وقتی میگه که من توی بیمارستان تاون رفت، صفحه 9 بود فکر کنم ایشون خوندن، که میره توی بیمارستان تاون، دکتر سیتورد که توی نظریه پزشک صحبت میکنه، به ما دکتر سیلگو که نوشته بزرگترین خدمتی که به ایه کرد وقتی بیل ویلسون رفت توی بیمارستان برای پنجمین بار، بازم نمیتونست هوشیار بشه، به بیل ویلسون بهش گفت که این یه بیماریه. گرفته این دون به بیل ویلسون خیلی کمک کرد، دیگه فکر نکرد که مال اینه که چون آدم بدیه، چون آدم خودخواهیه، چون دست اراده نداره. همین چیزهایی که ما الانم خیلی ها به الکلیسم اونطوری نگاه میکنن. حالا این موضوع مال 85-86 سال پیشه. شما فکر میکنید نظر که نظریه پزشکی شاید فرق کرده، باور کنید اینجا که توی امریکا که هستیم حتی پزشکا سخته براشون به این بیمار بیماری نگاه کنن، چه برسه 85 سال پیش. دکتر سیلگور خیلی جرأت داشت که بیاد راجع به این به صورت بیماری صحبت کنه. جامعه طبابت امریکا، Medical Society، ترتیبش رو میداد. یعنی چی که میگیم بیماری؟ اصلا هیچ نشون بده تو ثابت کنی که این بیماری چجوریه، چون هیچ اثباتی نبود. و توی نظریه یک پزشک که سیلکورک صحبت میکنه، راجب سیلکورک به بیقدرتی جسمی ما یا فیزیکی ما صحبت میکنه که همون پدیده بیاره که وقتی که من مشروب میخورم جلو خودم رو نمیتونم بگیرم. اونم که دلیلش هم اینه که خیلی یه چیز فیزیکیه، این پدیده بیار یه چیز فیزیکیه، به این صورت که وقتی من مشروب بخورم فقط مختص الکلی هم هست این پدیده بیار. یه فعال شیمیایی اینجا انجام میشه توی بدن من که خارج از بحث ماست و خورش یه دو ساعت بحث داره، و این فعال شیمیایی باعث میشه که من بیشتر مشروب بدنم میخواد. بهش میگن کریوین اینجا، یا به فارسی هرچون ببخشید یک کم نگاه بکنه انگلیسی از کریوین، حالا من بیشتر بدن من بیشتر مشروب تقاضا میکنم و من بیشتر مشروب میریزم تو بدنم، اون فعال شیمیایی باز رو انجام میشه، بدن من بیشتر میخواد و من هیچ کارش نمیتونم بکنم جلوشو بگیرم. این بیقدرتی فیزیکی منه، بیقدرتی جسمی منه که من نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم وقتی مشروب وارد بدنم میشه. ولی این چیزی نیست که ای آورده. من اول که اومده بودم توی برنامه این نظریه پزشک برام خیلی خوب میگفتم بله، من کاملا باش شناسایی میکردم من وقتی مشروب میخورم جلو خودم رو نمیتونم بگیرم. باز فهمیدم چرا، وقتی من از سر کار با چند تا از همکارا میریم میشیم که یک کافه، میگم یه ساعت 5 بعد از ظهر همه یکی دو تا گلاس مشروب بخورم بعد میرم سراغ زن و بچه‌شون، من تا دو روز سه روز پیدا نمیشه. اینو من نمیفهمیدم چه جوریه. رئیس منم که با من میامدش با هم دیگه میرفتیم مشروب بخوریم، میگفت خب بزن مثلا دو تا خوردن پسته دیگه، فردا بعد نمیدونم جلسه چیز داریم، جلسه داریم توی سر کار، بعد حتما تو جلسه باشی، آبروی من نبر. نه این که من دلم نمیخواست برم سر کارم یا نمیفهمیدم چقدر مهمه که بعد نشون بدم خودم رو، دست خودم نبودش. من وقتی شروع میکردم نمیتونم دو جلو خودم بگیرم، سه روز بعد معلوم نبود که از کجا سردرمی آوردم. حالا اینی که من گفتم پس این ما بیم، من میخوام این یکم برای دوستان توضیح بدم چون داریم داستان بیل هم میخونیم. بیماری ما بیماری سلایه است، بیماری الکلیسم. ما گفتیم که این دکتر سیلگورد که به بیلوسی گفتیم بیماریه، حالا من یکم را توی بیماری یکم توضیح برای دوستان بدم. بیماری سلایه است. بیماری ما یه لایه فیزیکی داره یا جسمی، یه لایه روانی و یا فکری داره و یه لایه روحانی یا معنوی. این سلایشه. توی ما پدیده ویار ما ره بیقدرتی ما از نظر جسمیه. ما که وقتی مشروب وارد بدن من میشه، به قول راهنمای من میگه مادر بزرگ افلاطون هم اینو میدونست. این چیزی نیست که ایه آورده باشه، این چیزی که 5000 سال تاریخ بشریت نشون داده که میدونستن. یارو عرق خوره، باز دوباره که اینجا میگیم که از واگن میفته پایین، یعنی باز دوباره شروع میکنه عرق خوردن، جلو خودش رو نمیتونه. چیزی که ایه آورد از وسط از صفحه 23 کتاب شروع میشه. شما این کتاب رو الان این داستان بیره که بخونیم، بعد داستان بعدی راه حلی وجود دارده که صفحه 21 راجب اما در مورد یک الکلی واقعی چطور. بعد شروع میکنه این همون دوستیست که شما رو متحیر کرده از به ویژه ضعفش در کنترل مشروب او در حال مشروبهای کارهای بیمعنی غیر قابل تصور انجام میدهد. او دکتر جکیل و مستر هاید است و همیشه مست لایقل. بعد اگر یه مسئله خیلی مهمی تو زندگیش باشه آنن منقبض میشه. آنن چی میگن؟ حالا یه جوری اینجا نوشته به انگلیسی میشه تایپ. بذارم میگم که کتاب فارسی چجوری نوشته. ممکنه یکی از بهترین آدم های دنیا باشد، اما پس از یک بار مشروب خوری تبدیل به موجودی غیر قابل تحمل، خطرناک و ضد اجتماعی می شود. اون نبوغ زیادی در بیخیال شدن و غفلت بیجا و نابهنگام دارد و این مسئله مخصوصا در زمانی که عکس تصمیم حساس یا حفظ تعهدی مهم در پیش است به چشم می خورد. حالا من یه مثال میزنم برای دوستان، برای خودم که من اینجا این چجوری در این صفحه 21 که در مورد الکلی و باقی، من امیدوارم تازه واردا بخونم که ببینن چطور ما رو توصیف کرده کاملا ما داریم اینجا. این که ما در من در مقابل برفرض که موقع حساس یه دفعه بیخیال میشدم، حالا این میخوام بگم نه این که من بخوام بگم مثلا مدرک چیزی دارم، ولی من اون موقع تو شیکاگو بودم داشتم میگه دکترای فیزیک کار میکردم. حالا کسایی که اگر تو دانشگاه مثلا ببینید که اونجا همینطور مطمئنم، شما برای دکترای فیزیکی دارین کار میکنین، بعد از فوق لیسانس، بعد از تمام کورسای دکترا رو که میگذرونین، یه امتحانی که اینجا میگن امتحان qualifying exam یا preliminary exam، یه امتحانی که شما باید بگذارین برای به تزتون رب نداره، امتحانی که شما باید بگذارین برای دکتراتون، بزرگترین امتحان زندگیه من بود. تمام من این همه زحمت کشیدم تا اینجا آمده بودم و از که این امتحان رو 2 سال تمام شما قبلش من خودم رو آماده میکردم که بخوام برای امتحان، 2 سال فقط برای امتحان من میخوندم. همه همینطوره، امتحان بسیار مشکلیه، 5 روز طول میکشه، آدمو به دار میکشن اینجا پسر. امتحان شفاهیش هم هست، 5 تا پروفسور نشستن جواب سوال جواب میکنن. شب قبل از امتحان من مست شدم، صبحم با درد سر رفتم سر جلسه امتحان. نه این که من نمیدونستم، بابا فردا من امتحان دارم. درست همین صفحه 21، اصلا نمیدونم چرا من مشروب خوردم، میدونستم مهمترین چیز زندگی، بعد امتحانم رد شدم. تازه معلومه که رد شدم چون با حالت مستی و سردرد و خماری رفتم سر جلسه امتحان. من اینو فقط به عنوان مثال زدم. کتاب هم توضیحاتی که کتاب دیگه اصلا ما رو تشریح میکنه چجوری بودیم، لازم نیست از خودمون چیز در بیاریم. تا اینجای کتاب صفحه 21 راجع به الکلی صحبت میکنه، حالتش چجوریه وقتی مشروب میخوره. برنامه AA از صفحه 23 شروع میشه که میگه بالای صفحه 23 به کتاب، من از همین کتابی که شما دارین قرمز رنگی که برای من از ایران فرستادن و بسیار صفحهاش یکیه با صفحهای کتاب انگلیسی، به من خیلی کمک میکنه که من مجبور نیستم دنبال بگردم، خدا پدرشون رو بیاموزه. صفحه بالای صفحه 23 بعد از این توضیحاتی که صفحه 23 و 22 در مورد الکل واقعی میده، بعد میگه که اگر دوست ما هرگز سراغ آن نوشیدنی اولی که این چرخه وحشتناک را دوباره به حرکت در میآورد نمیره، مشاهده فوق صرفا به درد مراکز پژوهشی میخورد و دیگر کاربردی نداشت. بنابراین مشکل اصلی یک الکلی ریشه در ذهن او دارد، نه جسمش. از اینجا شروع میشه، از اینجا کتاب، اینجا الکلی‌های گمنام راجع به بی‌قدرتی روانی و فکری ما شروع میکنه صحبت کردن. که بعد حالا صفحه 35 کتاب رو شما اینال که من میگم، خب میگونم که دوستان که برگردن توی کتاب. که من در این که صفحه های کتاب هم میگم از یک کتاب بکنم، این که اگر تازه من دوستانی که مدتا توی برنامه هستن مطمئنم بیشتر از من میدونن، ولی من صفحه ها رو میگم که بابا جون این دوستان تازه وارد بدی نکنه اینا رو من خودم در آوردم. اینا توی کتابه صفحه 35 کتاب بزرگترین من فکرم مهمترین چیزه توی کتاب و اینجاست که میگه بالای صفحه 35 ما مایلیم برخی از حالات درون ذهن را که در نهایت منجر به لغزش به سوی مشروب خواری میشود برای تان تشریح کنیم، زیرا به وضوح مشخص است که شرایط فکری قسمت اعظم مشکل را تشکیل میدهند. من همیشه فکر میکردم دیوونگی الکلیسم اینه که وقتی من مشروب وارد بدنم شد شروع کردم یا کارم به زندان کشید یا کارم به تصادف کشید یا به طلاق کشید یا کارم از دست دادم، تمام این چیزهایی که ما انجام میدیم. من همش فکر میکردم این مشروبه که من میخورم این کار رو انجام میدم، پس اشکال من سر این که مشروبه. این کتاب 135 خط بطلان میکشه روش، اشکال من شرایط فکری من قبل از برداشتن گیلاس اول، اشکال من گیلاس اوله. معجزه‌ای که الکلی‌های گمنام آورد این بود که جنون آدم الکلی ما در اینجا همینطوره. تو جلسات هر کی راجع به این جنون الکلی صحبت میکنه الکل، همه شروع میکنه راجع به آره آقا من وقتی مشروب بخوردم، حالا اینجا مود اینطوری میگم من اینجا باشه که DUI یعنی وقتی پلیس شما رو میگیره مستی جریمه داره و بعد کار به زندان این چیزا میکشه. من مثلا 3 تا DUI گرفتم. من یکی مثلا بزرگترش بودم، من 5 رو گرفتم. من میخوام بگم من خیلی علخو باز تخارتر بودم، 7 تا گرفتم. همینطور ما فهمی کردم که این جنونه که ما برش قدم دوم راجبه بگیم که یک دو قدرت برکت سلامت عقل میتواند به ما بازگردند. من فهمی کردم این جنونی که توی قدم دوم هست این مال وقتی که من مشروب وارد بدنم میشه. من نمیخوام زیاد وارد این مقوله بشم، ولی برای اینکه فقط این خیلی ها هستن اینجا با 30-40 سال هم هنوز برایش اینطوری جا نیافته. ما چیزی که تو صحبت میکنیم میگه شرایط فکری من قبل از برداشتن اولین گیلاس. من همیشه اولین گیلاس رو هوشیار برداشتم. جنونی که من دارم تو الکلیز مالی نیست که من گیلاس دوبار میشه میکنم گیلاس دوبار و سوم و چهارم اشکال کار من، اون گیلاس اوله که روی شرایط فکریه، نه به جسمی کار داره نه به پدیده بیار کار داره. حالا به فارسی ما بهش میگیم وسوسه فکر. ما پدیده وی آر چیز داریم اگه دارم من به شما نمی کنم وسوسه. اون وسوسه بی قدرتی من در مقابل اون وسوسه بی قدرتی بود که وقتی من بهش پی بردم توی فصل که الان مال راه نجات وجود دارد و مطالبی چند در مورد الکلیسم کاملا اینو بیل ویلسون باز کرده راجع به این صحبت، راجع به داستان جیم که اومده بود توی کافه بغل جاده که یه گیلاس شیر سفارش داد با یه ساندویچ، بعد وقتی داشت اینا رو میخورد یا گفت این فکر به مغزم خطور کرد که اگر من یه گیلاس ویسکی بریزم تو شیرم روی شکم خالی اثر نمی کنه. این آقا 7 ماه بود که صبح هوشیار بود. یا فرد داستان بعدیش که توی همون که مطالب چند در مورد الکلیسم می‌خونیم که میگه یه روز من اومدم تو واشنگتن، شهر واشنگتن، ایشون حسابدار بوده برای یه کاری انجام بدم و کارم بسیار خوب پیش رفت. اصلا اینجا جایی که شما توی کتاب اگه بخونیم، من میخوام اینو بگم که ما بدونیم برنامه ما چرا ما اینقدر من تایید میکنم توی صحبت ما برنامه توی کتاب نه توی جلسات. تنها چیزی که میتونه ما رو نجات بده تبدیل روحانیه. تبدیل روحانی توی جلسات انجام نمیشه. تبدیل روحانی با برداشتن قدم ها، نه با خوندن قدم ها، نه با کلاس قدم ها، اینا انجام میشه. من امیدوارم یه چیزایی تو لغت معنی فارسی هست که ما یه روز اینا از این لغت معنی های فارسی ما در بیاد. مثل این که مثلا چی میگیم ما؟ من قدم ها رو دارم انتقال میدم. آقا شما معنویت و تبدیل روحانی رو نمیتونی انتقال بدی. عنایت خداوندی که اینجور باید انجام بشه. من اینکه تو زندگی خودم موندم، حالا میام ادعا میکنم من میتونم یه چیزی رو انتقال بدم کسی؟ معنویت که انتقالی نیست که. معذرت میخوام من اینطوری بدون رو درست صحبت میکنم، من امیدوارم که این جا بیافتی خورده. اینجا برنامه ما روانشناسی نیستش که، خود درمانی نیستش. ما اینجا نیمیم تو جلسه بشینیم اینجا راجع به الکل صحبت کنیم مثلا خود درمانی باشه. این اتفاق افتاد سال 1840، یه گروهی توی شهر بالتیمور تو امریکا 6 نفر الکلی بودن، دور هم جمع شدن، دیگه نمیخواستن مشروب بخورن. توی یه عرق فروشی کافه اینجا تو شهر بالتیمور به اسم چیس کافه، اسم چیس بود. بعد جمع شدن با صحبت کردن با همدیگه تونستن که مشروب نخورن. اسمشون هم گذاشتن واشنگتونیان. این جزوه شما میتونید توی گوگل هم نگاه بکنید این چیزا. الحمدلله دیگه ما در گوگل داریم همه چیزا رو میتونید شما در بیاریم تو گوگل بزنید در بیاریم. این دفعه ایه دفعه اول نبود که الکل یا دور همدیگه جمع شدن و هوشیار بمونن. 100 سال قبلش 1840 این گروه واشنگتونیان درست شد. نه قدم داشتن، نه صحیح چی نداشتن، فقط با صحبت با همدیگه که من اسمشو میذارم مکالمه ایه. این کاری هم که ما داریم اینجا انجام میدیم، من مذارم خواهم صحبت ها رو من دارم میکنم، ولی مکالمه ای است. یه الکلی با یه الکلی دیگه صحبت و گروهشون اینقدر بزرگ شد که در عرض 10 سال 600 هزار عضو داشتن تو امریکا. الکلی های گمنام که سال 1935 درست شد تا سال 10 سال بعدش ما همش 8000 تا عضو داشتیم. اینا 100 سال زودتر که وسایل دست چی میگن ارتباطات اینا چیزی نداشتن، 600 هزار نفر بودن که ابراهام لینکن توی جلسهشون صحبت کرد. بعدم گفتن خب پس ما که داریم میتونیم الکولیا رو نجات بدیم، 600 هزار عضو داریم، لابد میتونیم دردهای دیگه اجتماع هم بهشون کمک بکنیم. اون موقع که از بزرگترین چیزایی که توی امریکا بود مال قانون بردگی بود. اینا شروع کردن که قانون بردگی و دزدی و اینا به دردهای اجتماعی دیگه کمک بکنن. در عرض 5 سال اون چنون این واشنگتونیان از هم پاشیده شد که 80 سال بعد وقتی بیل ویلسون و دکتر باب به هم رسیدن به الکلی های گمنام و پایه گذاری کردن، اصلا راجع به واشنگتونیان هیچی نشنیده بودن. اینه من گفتم برای اینکه ما بدونیم سنت برمیگره. من که میدونم از شاخه به شاخه میپرن سنت های ما، دلیلش برای همینه. اگر سنت های من بود باشن، ما مثل واشنگتونیان از بین رفته بودیم. سنت ها چقدر مهمه. حالا میگم یه چیزه هرچی من یادم میاد میگم. و این چیزی که ای آورد برای جنون الکلی هوشیاره. چه میزنه چه نمیزنه. اون دوست ما که رفته بود تو شهر واشنگتن که به فرد میگه که این بخونم که بیکن من اینجا شاید برای دوستان روشن بشه. وقتی من میگم تبدیل روحانی و ما اینجا چیز نداریم، ما اینجا خود درمانی و روانشناسی این چیزا نداریم، اینجا کار نمی کنیم. برای همین دانش اینجا هیچ کاری انجام نمی کنیم. ما سعی میکنیم معذرت میخوام وقتی به من اینا رو من میگم برای تجربه دارم که دوستان که یاد من 22 سال پیش تقریبا 22 سال پیش شروع کردم 22 سال نیم پیش اومدم ایران در هر سال میومدم برای این 3 سالی که الان اینجا چیزی تجربه‌ای که من ایران دارم ایران آوردم حالا یه جوری داره کار میکنه برنامه ایه مثل موفه جاذبه میمونه شما لازم نیست بهش اعتقاد داشته باشین نداشته باشین کار میکنه شما از یه بلندی به پایین پایین قوه جاذبه شما رو با نشیمنگاهتون میزنه زمین ای هم همونطوره کار میکنه یه جوری داره کار میکنه ولی شاید که کمکی بشه دوستان یکم مثلا کسایی که 15 سال 20 سال تو برنامه هستن به من زنگ میزنن حالشون هم خرابه که ما بدونیم چرا 5 سال 10 سال اینا تو برنامه هستیم به حالمون خرابه اونو حالا به قسمت سوم لایه سوم بر بیماری که من براتون توضیح میدم ولی این فرید من میخوام این کاری بگم این آقای فرید یه حسابدار بود میره شهر واشنگتن برای یه کاری بعد میگه که صفحه 40 کتاب با پایین صفحه 40 کتابتون میگه با یک چنین طرز تفکری زندگی خود را از سر گرفتم و برای مدتی همه چیز خوب بود و من برای رد مشروب هیچ مشکلی نداشتم. به مرور این فکر در من پدید آمد که شاید از یه ساده است و من آن را زیاد جدی گرفتم. روزی برای تحویل چند مدرک حسابداری به یک دایره دولتی به واشنگتن رفتم. بار اول نبود که در طول مدت ترک مشروب به شهر دیگری سفر میکرد. برای موضوع برای چیز جدید نبود. اینجا رو میخوام. یه روانشناس الان اینطوری سوال میکنه. خب آقا شما شاید مسافرت رفتی تو شهر خودت نبودی شاید دلیلشون بده میگه نه دفعه اولی نبود که مسافرت میکردم برام چیز مهم نبود بعد روانشناس این سوال میکنه میگه شاید که از لحاظ جسمی حالت خوب نبوده اینا رو من از کتاب دارم میگه از لحاظ جسمی حالم خوب بود همچنین هیچ گونه نگرانی یا یاد روانشناسی میگه شاید نگرانی گرفتاری داشتیم از نظر روانشناسی میگه هیچ گونه نگرانی یا گرفتاری مهم نداشتم باز دوباره سوال میشه شاید کارت خوب در نیامده از نتیجه کارم در واشنگتن بسیار راضی بودم و میدانستم که شرکایم را هم خوشحال خواهد کرد اینی که از جمله‌های مورد علاقه منه روز بسیار قشنگی بود حتی یک لکه ابر هم در آسمان دیده نمی‌شد. به هتل رفتم و لباس راحتی برای شام به تن کردم و هنگامی که از راهروی هتل عبور می‌کردم تا وارد سالن غذاخوری شدم این فکر به ذهنم خطور کرد که برمی چند کوکتل به همراه غذا داشته باشم که بقیه داستانش هم که ایشون 5 روز تمام با یه راننده تاکسی تو نیویورک بوده از این شهر به اون شهر می‌رفته نمی‌دونسته کجا بوده این آقا 13 ماه بوده که هوشیار بوده بعد توی صفحه 42 میگه ما من حالا به انگلیسی میگم فارسیم ترجمه strange mental blank spot حفره های عجیب فکری داریم ما میتونیم دانشمند باشیم به الکل که میرسه حفره های فکری داریم برای همین وقتی که شما من اینو خوندم تازه فهمیدم بیقدرتی من در مقابل الکل یعنی چی؟ در این بیقدرتی من برای همینی که یه نیروی بهتر بدید من ایجاد بده من خودم به هیچ صورتی نمیتونم که اینو نزنم یا دست من نیستش میدونم که بخش زیاد شد من دیگه فکر نمیکردم که بخوام 45 دقیقه پرداد ما بیشتر 45 دقیقه صحبت کردیم که این دولایه من این برای من خیلی مهم بود من وقتی فهمیدم که بی قدرتی من یعنی چی؟ بی قدرتی وسوسه‌ای که میاد قبل از اینکه بی قدرتی فیزیکی حاصل بشه. اگر من مشروب نخورده باشم که اصلا وسوسه بیان ندارم هیچ وقتی. ولی بدبختی من اینکه من مشروب میخورم شروع میکنم. و روش هیچ قدرت ندارم. اون وقت فهمیدم که باید برنامه رو شروع کنم حسابی کار کردم. قدم، جلسه، کارهای خدمتی، راهنما، رهجون، همه کارهایی که اینجا انجام میده. لایه سوم برنامه بیماری ما توی صفحه 64 میگه ناخوشی روحانی ماست. بگه بخوام اون توضیح بدم یک ساعت دیگه طول میکشه، برای همین همینجا من شاید بود اگر دوستان من میخوام که چون قول دادیم که اگر سوال بشه جواب بگیم، من سعی میکنم که دیگه شاید توی سوالات چیزایی که میخوام بگم اینا رو بگم. ناخوشی رو و کتاب اینو صفحه 64 من میخوام اینطوری شما میخونیم برامون جا بیفته که میگه وقتی ناخوشی روحانی برطرف شد از نظر فکری و جسمی هم ما بهبودی حاصل میکنیم. پس ما بی‌قدرتی جسمی داریم، بی‌قدرتی روانی و ذهنی و فکری داریم و بالاتر از همه ناخوشی روحانیه. اینایی که شما اگر توی برنامه 5 سال، 10 سال، 20 سال موندین و میگین چرا من حالم اینقدر خرابه، برای اینکه ناخوشی روحانی درمان نشده. بهش میگن الکولیزم درمان نشده، ناخوشی روحانی ما. اون اصلا خیلی صحبت هم دربارش نمیشه، چه اینجا چه اونجا چه ایران. اشکال کار ما ناخوشی روحانی که من اینم به دوستان بگم، بازم نه به این که با تواضع میخوام اینو به دوستان بگم که ما از شهریور ماه گذشته تا موقع عید در حدود 6 ماه دوستان کارگاه کمیته 10 مال کرمانشاه، ما 6 ماه تمام هر هفته این کتابو کاملا از صفحه از اول کتاب، از مقدمه و هر چیزی خط به خط ما خوندیم و هر جایی که توضیح باید داده بشه، مثل همین چیزی که من اینجا همچنان گفتم، توضیحات داده شده. اون دوستان خیلی زحمت کشیدن که تونستن اینو ما درست انجام بدیم. حدود 24 هفته است، 24 تا جلسه رو و هر کنون جلسه حدود 1 ساعت و نیم، بعضی وقت 2 ساعت طول کشیده و اینا رو گذاشتن روی یه خانم خدمت مالی که خانم خدمتکار مال مشهد لطف کرده یه وبسایت روی کانال تلگرام درست کرده، این 24 ساعت و 24 تا صحبت یه جا گذاشته برای دوستان. دوستانم خیلی ما ازشون سپاسگزارم، دوستانم خوشحال شدن. اگر دوستانی که میخوان که اونجا که واسه اون کتاب خونی رو به طور من تا الان بخورم که ایران نکرده بودم، 23 سال که دارم 22 سال که نیمه که دارم یه اونجا و کامل ما کتابو خط به خط تا داستان دکتر باب، آخر داستان دکتر باب اینو ما کردیم. این حالا وبسایتش رو شما میتونین قشنگ بزنین و این براتون باز میشه. اونجا عضوی نیستش شما، ولی اونجا میتونین اون وبسایت رو پیدا کنین. تمام این 24 جلسه که هم من با آقای علی فرستادم، با ایشون میتونین تماس بگیرین، اگه برای منم یه واتساپی چیزی بفرستین من براتون میتونم بفرستم. خب من آقای منشی میدونم که شما قول داده بودیم به بچه ها برای سوال و جواب، اگر بذارین من صحبت بکنم من یه ساعت دیگه هم صحبت خواهم کردش. جلو من وقتی میرم بالای منبر به این زودی ها پایین نمیم، برای همین دیگه من در اختیار گروه هم. گروه هر کاری که میخواد بکنه من در اختیار شما هستم. سوال جواب میخواین هر چی که میخواین من در اختیارتون هستم. بفرمایید.
صحیح جان خیر ببینیم، خیلی ممنون، لذت بردیم، سپاسگزارم. چشم، من سوالای دوستان رو تا اونجایی که فرصت بشه میخونم. دوستی با 14 سال هوشیاری صحیح جان گفتن، آیا شما در شرایط پیش میاد که بعدم سه و خدا یادتون بره؟ برای من این اتفاق رخ میده، چه کار باید بکنم که سپردن در شرایط یادم بمونه؟ سعید جان صداتون رو نداریم، صداتون بسته است، براتون آنمیوت میفرستم عزیزم. بله بفرم.
یه بار دیگه اون سوال رو بخونیم من درست متوجه نشدم.
چشم باشه. 14 سال هوشیاری دارن، گفتن آیا شما در شرایط پیش میاد که قدم سه و خدا و سپردن یادتون بره؟ برای من این اتفاق رخ میده، چه کار باید بکنم که توی شرایط سپردن یادم بمونه؟
اولا توی قدم 11 صفحه 87 کتاب که میگه ما خیلی خیلی زیاد، بسیار زیاد میگیم که در تمام روز میگیم که خواست خداوند، خواست خواست خداوند. من دوستان یه چیزی که خدمتتون بگم، تو رو خدا یه اشکال کار اصلی که ما داریم این که ما فهم میکنیم کامل باید بشیم اینجا، بعد شروع میکنیم هوشیاریمون خودمونو بعد زیر سوال میذاریم، آیا من دارم درست انجام میدم، چند بار انجام میدم، نمیدم. اینا همه برمیگرده به صفحه 62 که در صفحه 62 کتاب شما که یه چیز بسیار مثلا قطعه با ارزشی که بلویستان نوشته، خودخواهی، خودمحوری. ما فکر میکنیم ریشه تمام مشکلات ما است. تحت تأثیر صدها نوع ترس، خودپرستی، توهم راجع به خود و دلسوزی به حال خود، پای را بر حق هم نوعان میگذاریم و در اموری که به ما رفتیم نداشت دخالت میکردیم و آنها نیز در مقابل تلافی میکردن. گاه من این صفحه 62 رو من دارم برای دوستان میخونم، بعد گاه به نظر میرسد دیگران بدون هیچ گونه قصد بدی آزار من دادند، اما همواره در میابیم که تصمیماتی که در گهکار در گذشته صرفاً با در نظر گرفتن خود گرفتیم، بعدها ما را در موقعیت قرار داد که مورد اذیت و آزار واقع شدیم. در عقیده ما تمام گرفتاری های ما اساساً ساخته دست خود ماست و از وجود خود ما برمی‌خیزد. الکلی‌ها نمونه‌های افراطی از انسان‌هایی هستند که فقط متکی به اراده شخصی و آشوبگر خود می‌باشند. گویی که غالباً خود اینطور فکر نمی‌کنند. مهم‌ترین کار آن است که ما الکلی‌ها باید از این خودخواهی دست برداریم. ما باید این کار را بکنیم، در غیر این صورت نابود ما خواهد کرد. من فکر می‌کنم الکل منو نابود می‌کند. این میگه این خودی که منو نابود میکنه. بسیاری از ما و بعدم اینجا خداوند نیست این امکان را برای ما فراهم میسازد. معمولا اینطور به نظر میرسد که رهایی کامل از خودمان بدون کمک خدا امکان پذیر نیست. برگردیم برای لایه سوم بیماری که من گفتم ناخوشی روحانی ماست. ناخوشی روحانی ما تو این صفحه حدود 16-17 بار کلمه خود اومده. این خود همون نفس و منیت و ذهنیت ماست که از بودا راجبه صحبت میکنه، افلاطون و سقراط راجبه صحبت میکنه، حضرت عیسی راجبه صحبت میکنه، محمد حضرت محمد راجبه صحبت میکنه. برای ما ایرانی ها که اصلا ما فرهنگ غنی که داریم توی معنویت از مولوی گرفته تا حافظ و سعدی و سنایی دردن اصلا بی نهایت، ما همه راجع به همین خود صحبت میکنیم که قسمت سوم این لایه هست. این خود یا غرور ماست که من تحت سوال میذاره، آیا آقا من چقدر پیشرفت کردم؟ پیشرفت شما نمیتونی پیشرفت روحانیتونو با این اسمش رو من میذارم لامستم با این بخواییم که میسنجیم. برای ما شروع میکنیم خودمونو سرزنش کردن، پس لابد که من یه چیزیم کمه. لا اینا همه بازی های خوده ما. قدم چهارم مزن خونه را تو آنی چه که جا بدم. قدم چهارم اینه که ما تمام نمادهای ما خودمون، این خودمون نمیتونیم بشناسیمش همینطوری. نمادهاشو میبینیم که قضاوت، رنجش، حسادت، عصبانیت، اینا توی قدم چهارم در میاد همش. ما فقط میبینیم نماداش چیه و سعی میکنیم که از اون به دور بمونیم. این که ما اومدیم توی قدم چهارم نشستیم نوشتیم، بعد دیدیم که همه دیگران رو ملامت کردیم که من از فلانی رنجش دارم، فلانی رنجش دارم، بعد حالا این قرار نشده که بیایم خودمون رو ملامت کنیم. ابزار غرور شماست که میگه شما عزیز من این چیز مهم نیست که من سعی میکنم، سعی ها میکنم که در روز بگم خواست خواست خودم. حالا اگه یه روز ممکنه یه روز بگم، یه روز ممکنه دو بار بگم، یه روز سه بار بگم، و به قول امریکایی اینجا حالا من فارسیش نمیدونم چی میشه هو کیرز، ایشون نشست اونجا بشماره که من چند بار اسم ایشون رو میگم پس لابد آدم خوبی هم یه چیزی به ما میگه. البته بازم برگردیم، من نمیتونم اینا رو زیاد توضیح بدم تو فرنگ سال جوابی بدم متاسفانه. صفحه 25 کتاب، یعنی ببخشید صفحه 25 کتاب میگه، بازم من سفاره میگم که شما خودتون خواهش میکنم نگاه کنید. پاراگراف سوم میگه نکته مهم و بدون کم و کاست این است که ما تجربیات روحانی عمیق و موثری داشتیم. این تجربه های روحانی تمام نقطه نظرهای ما را در مورد زندگی، هم نوعان و آفرینش کاملا دگرگون کرده است. کاری که الکلی گمنام برامن کرد، این چیزی که من که کلن داشتم به عنوان خداوند که از بچگی تو مذهب و این چیزا به ما یاد داده بودن، یه چیزی اون بیرون نشسته بعد برای من چیز انجام میده، کار خوب انجام بدم به هم جایزه به من میده، کار بد بکنم لابد وقتی اتفاق بد برای من میفته یه کاری بدی کردم خدا داره از من انتقام میگیره. اینا رو همه رو یه توی قدم ها شما اگه قدم ها رو برای راهنما تک تک ساده قدم ها شما یه نفر با هم دو نفر الکلی حالا راهنماتون هست نه کتابو میذارین وسطتون شروع میکنین خوندن. جایی که میگه بنویس مینویسین، جایی که میگه دعا کن دعا میکنین، جایی که میگه برو جبران خسارت کن میگه جبران خسارت میکنین. به همین سادگی. بعدم صبر داشته باش اینجا. اگر اومدی اینجا توی برنامه هوشیار شدی، توی برنامه ایه فکر میکنی اومدی اینجا همسر خوب پیدا کنی، خونه پیدا کنی، پول بیاد دستت و شغل خوب بگیری و این چیزا، این وقتی تو داری تلف میکنی عزیزی. اصلا راجبه این چیزا نیستش که شما میدین راجبه چیه؟ آخر صفحه آخر کتاب شما در مورد صفحه 190 در مورد تجربه روحانی بکنم برای تجربه روحانی صفحه 190 میگه اعضای ما به جز چند استثناء عاقبت همگی متوجه میشوند که به یک سرچشمه اینجا توی کتاب نوشته نهایی ولی اشتباه نوشتن دوستان، من اونم که ترجمه کردن باشون انشاءالا درست میکنن، نهایی نیست نهانیه، به یک سرچشمه نهانی درونی دست یافتن. صفحه 55 کتاب ما دیویسون میگه در ته وجود هر مرد و هر زن و هر بچه ایده بنیادی خداونده، ما فقط تونستیم این واقعیت باشکوه در اعماق خودمون پیدا کنیم. ایشون توی شماست. این که من دوبار به یادش بیفتم فرق نمیکنه که چه فرقی میکنه، ما خودشیم عزیزم، شما خود ایشونیم، امتداد ایشونیم. یعنی چی من به فکر ایشون نیستم؟ درست مثل ماهی میمونه توی اقیانوس، ماهی توی دریا داره مثلا ماهی که داره دنبال آب میگرده، این آب کجاست؟ یه ماهی دیگه من آب این آب من نمیدونم این آب چیه. بعد یه ماهی مثلا یه کوسه میبینن به اون گندگی شرطی این آب که میگن مثلا همه چرا اینه، اصلا آگاهی نداره ازش ولی توشه. شما قدم ها رو برداریم، سرتون توی کتاب باشه، جهتتون به سوی خداوند باشه، کار خدمتی انجام بدین، اصلا نگران هیچ چیزی نباشین، به یه زندگی دست پیدا میکنین که اصلا نمیتونین تا وقتی انجام بشه اون بیداری روحانی انجام بشه، بعد وقتی میگه تو وقتی انجام بشه ما نمیتونیم بفهمیم چه جوریه. اکثر این غروره میگه نه سوال کن، از سعید سوال کن، تجربه تو این قدم بگو، من بر اول بدونم چطوره که بعد بخوام که انجام بدم. شما انجام بدین خود به خود انجام میشه. تجربه شما قدم ها رو بردارید، ایشون خداوند با شما تماس برقرار میکنه، شما نگران تماس یا به یاد ایشون بودن نباشید. ببخشید زیاد شد، ولی خب یه چیزایی که می‌خواستم بگم تو همین جلدشون گفتم. بهتون گفتم سوالای سخت نکنید، سوالای ساده بکنید، من میگم آره یا نه که بتونم جواب همه رو بدم.
باشه سعید جان، خیلی ممنون. سوال بعدی سوال خیلی ساده یه دوستمون 4 سال هوشیاری دارن گفتن، در ضمن سعید جان شما خودتونم کوهاست هستین، گفتن رهجوام خیلی دل به جلسه نمیدن، دلم براشون میسوزه، میتونم عذر اونا رو بخوام که با یک راهنمای دیگه کار کنن؟
من خواهش میکنم فصل 7 با دیگران شما، من برای همین برمیگردم کتاب وقتی سوال شما این چیزا، جواب تمام سوالای شما توی کتاب، ولی ما میخوام که میونبر بزنیم. تو کتاب میگه از میونبرها حاصل نگرفتیم، یه جوری میخوام که فهم کنیم زرنگیم، نمیخوام شما به جای اینکه مقلد بشید از امثال من تقلید بکنیم، محقق بشیم. بشینیم این کتاب 164 صفحه، بشینیم بخونیم. واقعا من این کتاب رو شاید 100 بار بیشتر خوندم، هر بار که میخونم توش میرم یه چیز جدید نوشته شده، برای اینکه ما یه آگاهیمون بیشتر میشه. جواب شما صفحه 90، من صفحه شما هم به شما میگم 96 کتابه، براتونم میخونم. صفحه 96 براتون بیارم. کی کتاب داره؟ اونجا کی داره صفحه؟ دوستان کی کتاب جلوشه؟ آقای عادل صفحه 96 کتاب بیار ببینم. بیتوفون رو باز کن.
سلام عادل
از پاراگراف اولش رو بسیم بخون، صفحه 96.
صفحه 96 اگر کاندیدای شما درسته؟
اصلا
اگر کاندیدای شما واکنش فوری از خود نشان نداد، ناامید نشوید. الکلی دیگری پیدا کنید و دوباره امتحان کنید. مطمئناً شخصی را که به قدر کافی مستعصل باشد و پیشنهاد شما را با اشتیاق بپذیرد پیدا خواهید کرد. خیلی جالب. به نظر ما رفتن به دنبال کسی که نمیخواهد و یا نمیتواند با شما کار کند ائتلاف وقت است. اگر شما چنین شخصی را به حال خود رها کنید، او احتمالاً به زودی متقاعد خواهد شد که نمیتواند به تنهایی بهبود یابد. صرف زمان بیش از حد روی هر یک از این موقعیت‌ها بدین معنی است که تعدادی چند از الکلی‌های دیگر را از شانس زندگی و خوشبختی محروم می‌کنیم. یکی از اعضای انجمن ما که در مورد 6 کاندیدای اول خود اصلاً موفقیتی نداشت، اغلب می‌گوید که اگر کار روی ایشان را ادامه داده بود، شانس موفقیت را از آنهایی که بعداً به کمک او بهبود یافتند می‌گرفت. ممنون از شما.
جوابتون داده شد؟ امیدوارم جوابتون داده شده باشه. من هر موقع که شروع میکنم با یه رهجوی جدید کار میکنم، حالا چه تازه وارد باشه چه کسی باشه که 10 سال 20 سال هرچی هم داشته باشه، برمیگردم این فصل کار کرده با دیگران شروع میکنم خوندم. حالا خدا میدونه من چند بار نخوندم. بخونید توی کتاب جوابتون پیدا میشه. من اگر یه طوری این جلسه یه چیزی از توش در بیاد، از این 100 نفری که اینجا هستن یه نفر من بتونم که توجهش رو جلب کنم که بابا توی کتابه، همه چی توی کتابه، من جای خوشحالیه. خب بفرمی سوال بعدی رو.
خیلی ممنون سعید جان، من 2 تا سوال هست به هم ارتباط دارم، با اجازه میخونم. یه دوستمون 18 ماه هوشیاری داره، گفتن که من وجود آفریدگار رو قبول دارم، اما در مورد اداره زندگی فکر میکنم خدا کاری به زندگی و اداره زندگی انسان نداره. باور دارم اما اعتماد ندارم. پیشنهاد بدین برای اعتماد کردن چه کار بکنم؟ هر شب جلسه میرم، خدمت هم میکنم. سعید جان سوال بعدم با اجازتون میخونم. دوستمون 10 سال هوشیاری دارن، گفتن شما برای ارتقاء رابطه آگاهانه خود با خداوند چه کاری انجام میدهید؟
الان اون قسمتی که صفحه 25 کتابی که خوندم، برنامه، قدم ها، نظر من کاملا نسبت به خداوند و کائنات و خود من عوض کرده. عزیز من، ما اینجا به فارسی ترجمه کردیم، به انگلیسی هست recovery، درسته؟ ما میگیم از بیماری، از بیماری اکنون recovery کردیم، به فارسی هستش میگیم ما بهبودی. اینجا ترجمهش درست نیست، راستش بخوام recovery یعنی بازیابی به زبان انگلیسی. ما اینجا نیومدیم که یه جایمون لنگ بوده مثلا میخوایم درست بشیم. ما درست هستیم. همه ما از یه کارخونه اومدیم کامل. شما همینطور که هستی کاملی. این که ما فهم میکنیم دوباره جریان همون ماهیه تو اقیانوس که من به خداوند اعتقاد ندارم یا به خداوند اعتقاد دارم یا به دلم اصلا، مثلا دوست از این سوال از من زیاد میشه، آقا من 15 سال توی برنامه همه کارا دارم انجام میدم ولی خداوند رو حس نمی کنم، رابطه با خداوند ندارم. چه این رابطه آگاهی ما چطور برگزار میشه؟ شما قدم ها رو بردار، صبر داشته باش، صبر کن، کارا رو انجام بده، شما صبر داشته باش. شما چطور میتونی با چیزی که شما از جنس او هستی رابطه نداشته باشی؟ درست مثل اینه، من این مثالا تو ایران زیاد زدم، واقعا نمیدونم میگم چه جا بیفته. شما فرض کنین این بطری آب هستش اونجا، بطری پلاستیکی آب یا بطری های شیشه ای آب هستش تو ایران که میگیریم، حالا آب معدنی یا هرچی آب، آب معدنی آب میگیم فقط آب باشه. ما فرض کنیم که این بطری آبی، ما بطری آب میسیم، ما آب توی بطری هستیم. این بطری حالا یه رودخونه پرخروش در نظر بگیریم. من اونجا آبادان اهواز که رفتم رود کارون خیلی پرخروش بود. هم اونجا ایران وقتی میومدم میگفتم بگی رود پرخروش اینجا اسمش چیه. حالا بگذاریم یه رودخونه پرخروش در نظر بگیریم، این بطری آب توی رودخونه بالا و پایین میشه با موجای رودخونه، رودخونه پرخروش داره میره، این بطری آب هم اونجوره. از جنس همون رودخونه است، آبه، رودخونم آبه، ولی هیچ گونه تماسی با این قدرت یا رودخونه پر قدرت نداری. چیه که جلوی تماس من با این قدرت گرفته؟ چیزی که از جنس خود منه. همون ظرف منه دیگه، ظرفی که توشم، ظرف من همون غرور منه. این ظرف بشکنه من میشم همون رودخونه، همون رودخونه پرخروش. صفحه 62 کتاب که راجع به خود صحبت میکنه، این خود ما همین ظرف ماست که باید بشکنه. تنها چیزی که بین خود من و بدبختی اینه که ما فکر میکنیم ظرف هستیم. این غروره منو با باور که من به این منو به این باور انداخته که غروره منم، ظرفه منو به این باور انداخته که من ظرفم نه آب توش. میگه اگه بشکنه اصلا هیچی نمیشه تو. یعنی چی این ظرف به من؟ من حافظ تو هم، من تو هم، اگر این بشکنه نابود بشه تو هم نابود شدی. 12 قدم خودکشی کردنه، 12 قدم نابود شدنه. نابود شدن این غرور است، خودکشی که شما این غرور رو میکشی. اون حیوانکی هایی که قبل از اینکه هوشیار بشن خودشون رو میکشن، آدم اشتباه رو کشتن. شما میتونی اینجا یاد بگیرید چجوری هوشیار بمونید، چجوری خودکشی کنید، خود دوازی تماشا کنید با 12 قدم با برمی. برای همینی که من میگم من الکلی سپاسگزارم. این خردی که اینجا توی 12 قدمه خردیه که تمام بزرگان هزاران سال در برایشون صحبت میکنن. من برای این الکلی سپاسگزارم که بابا چون مردم میرن سالیان سال میشینن نمیدونم گوشه سومه ها و نمیدونم این مسائل هر چیزی خود ریاضت میکشن و یه ذره نمیدونم این کارها میکنن به یه ذره ایمان پیدا بکنن. من عرق‌خوری که تمام گناه های دنیا رو کردم تا اومدم اینجا، همه چی در مرتبه عنایت خداوند اومده که من با این 12 قدم من آشنا کرده. بیماری ما درد نیستش. برای همین دوستان من مذرم میخوام بزنم اینو میگم، این یه کلمه دیگه است که امیدوارم از لغت فارسی ایه ایران در بیاد. آقا من دردمندم، به من زنگ میزنن یارو نمیگه من الکلیم یا معتادم یه چیزی، آقا من دوست همدرد شما. برای من دوستان میدونم من بیرون در واسه میگم آقا من درد ندارم، باید اصلا یارو طرف جا میخوره. یعنی چی آقا؟ میگه شما الکلی نیستی یا معتاد نیستی؟ میگم هستم. خب پس هم درد؟ میگه من درد ندارم که. الکلیسم من یه هدیه خداوندی بوده. چطور به هدیه میگی درده؟ که ما رو با 12 قدم آشنا کرده. یه گنجینه اینجا داریم. شما هم ریکاوری، یعنی همون گنجینه که هستیم، ریکاوری به زبان انگلیسی یعنی بازیابی. اون گنجینه رو بازیابی میکنیم. گنجینه هم خودتون عزیز من. شما گنجی خداوند آشغال که درست نمی کنه که ما فقط گذاشتیم این لامصب اون بالا. ببخشید من دیگه صحبت میکنه این ما رو بچرخونه، وادار میکنه که من فکر کنم من اینم و حالا هر چیزی که نابودم میکنه. چون این که اون بالا نشسته غرور، منیت، ذهنیت و خود و نفس که همه این اسمای مختلفی شد که هر تمام این مدارس مختلف معنوی یه چیز رو میگن، فقط همینه دارن میگن، آخرش همینه. این نفس باید از بین بره. حالا شما اگر بودیزم بخونیم همینه میگه، مذهب واقعی نه مذهب تحریف شده، چه مسیحیت چه اسلام یا هر نام، همه همینه میگه. چون مسیحیت میگه که نه من بلکه خدای درون من. اینجا توی قرآن ما میگه خداوند از رگ گردن شما به شما نزدیکتره. بعد ما داریم دنبال خدا میگردیم، چی از گردن؟ رگ گردن نمیگه به نزدیکی رگ گردن شماست. توی قرآن میگه به از رگ گردن به شما نزدیکتره. خودتی عزیز من، یه خود خودمونو، ولی این کارش اینه که من بکوبونه بگه من به هیچ جایی نمیرسم، ارزه هیچی ندارم، نمیدونم اصلا تحتیم همه این کارش فقط خرابکاریه، چیزی دیگه جزی نمیدونه. ما اینجا وقتی که جریان توی صفحه 27 کتاب ثروتمند امریکایی که میره سراغ کارل یونگ، بزرگترین روانشناس و روانکاو دنیا تو سوئیس، میره سراغ اون و یه آدم از خانواده مشهور بوده به اسم رانالد هازارد و عرق‌خور واقعی بوده، هر کاری هم میکرده. این حدود مال سال 1927 یه 7-8 سال قبل از که برنامه ایه بیاد و داستانش هم توی کتاب ما هستش همون صفحه 27. که تحت نظر مداوای بزرگترین روانشناس دنیا بود اونجا، و بعد از یک سال تمام، یعنی کارل یونگ همتراز زیگموند فروید بود. ما راجع به دکترای معمولی صحبت نمی کنیم. بزرگترین روانکاو دنیا ایشون تحت نظرش بود، که بعد برمیگیم خواهد برگرد امریکا، هنوز پاش به پلای کشتی نرسیده بود که لغزش میکنه، که بعد برمیگرده پیش کارل یونگ میگه که اصلا میگه چطور همچی چیزی، من این همه دانش داشتم در مورد خودم، در مورد مغزم چجوری کار میکنه، چطور من دوباره لغزش پیدا کردم. کارل یونگ میگه برای الکلی مثل تو هیچ گونه امیدی نیستش، یا بعد تو زندون باشی یه کلونش رو بندازن، یا بعد قلو زنجیرت کنن، یعنی که بعد یه بادیگارد بگیری، یه محافظ شخصی بگیری که 24 ساعت. این نظریه بزرگترین پزشک دنیا بود. به بعد این به وسیله همون آکسفورد گروپ و این چیزا بعد هوشیار میشه که زندگیش هم درسته. ولی کارل یونگ اینو میگه اونجا توی صفحه 27، من برای این قسمت بخونم شاید این جواب این دوستانم داده بشه. او به دکتر گفت آیا هیچ استثنایی وجود دارد؟ دکتر جواب داد بله، استثناهایی در مورد افراد چون تو از قدیم بوده است، در اطراف و اکناف گهگاهی دیده شده است، یعنی 1 در 100 میلیون که الکلی ها به تحولی دست یافتن که بدان تجربه روحانی حیات بخش میگویند. به نظر من این پدیده های نادر، شگفت انگیزند. چنین به نظر میرسد که این افراد دستخوش تغییرات و بازسازی های عظیم عاطفی می شوند. ایده ها، احساسات و مواضع فکری زمانی نیروهای هدایتگر زندگی انسان ها بوده است، ناگه هم به کناری رانده می شود و مجموعه کاملا جدیدی از مفاهیم و انگیزه ها در وجود آنها شروع به شکل گرفتن می کنند. این میشه بیداری روحانی. عقاید افکینا اینا با تبدیل روحانی اینا خود به خود اتفاق می افته، ولی ما نمیتونیم از حالا فکر کنیم تبدیل روحانی چیه تا وقتی انجام بشه. بدبختی اینجاست که این میخواد میگه نه، من میخوام بدونم که این تبدیل روحانی چیه. یه چیزیم که بگم که کتاب میگه یادتون باشه، این خود یا منیت و نفس و خداوند ما کمکش احتیاج داریم. بزرگترین غرور اینه که من فکر کنم میتونم غرورم از بین ببرم. شما نمیتونی رو غرور کار کنی، عنایت خداوندیه ایشون میکنه، ولی شما کمکش میکنی با کار کردن قدم ها، با برداشتن قدم ها، قدم چهارم کاملا انجام دادن، تمام رنجش ها رو نوشتن، تمام راز ها رو نوشتن، قدم پنجم کامل با یه شخص دیگه نشستن تمام راز ها رو گفتن بیرون آوردن، قدم 6 و 7 قدم 6 به نظرم بزرگترین قدمه که سر و سختین قدم هم هست. قدم 6 و 7 انجام دادن. قدم 8 برگردیم فقط نه به قدم 4 لیست اسامی کسایی که ازشون رنجش داریم در بیاریم، بلکه تمام اشخاص که تو زندگیمون بهشون صدمه زدیم بنویسیم اینا رو یکی یکی، برای بنویسیم چجوری بهشون صدمه زدیم، برای تمایل پیدا کنیم که بهشون جبران خسارت بکنیم. قدم 8 خیلی مهمه. اون قدم 9 راحت. آیا من همه این کارا رو کردم؟ وقتی که شما به من زنگ میزنی یا وقتی به خودت میگی که من 10 سال 5 سال هرچی تو برنامه حالم خرابه، چرا با خداوند رابطه ندارم یا هر چیزی، آیا این کارا رو شما انجام دادیم؟ من این حالا کارل یونگ که میگفتم که بیل ویلسون سال 1961 برای کارل یونگ یه نامه فرستاد که ازش تشکر کرد که چقدر این تجربه کارل یونگ با این رانالد هزارد که توی صفحه 27 کتاب ماست چقدر به پیدایش ایه کمک کرد. و ببخشید کارل یونگ هم یه جواب برای بیل ویلسون می‌نویسه توی نامش هم میتونین از توی گوگل در بیارید. میگه که راجع به همین میخواد توضیح بده که چرا علم پزشکی و بزرگترین علم پزشکی اون دنیا روانشناسی اون موقع نتونسته یه الکلی مثل رونالد هزارد کمک بکنه. ثروتمند امریکایی میگه وسوسه و ویار مشروب این شخص مساوی بود با آتش روحانی. آتش روحانی برای یکی شدن، انگلیسیش از whole W-H-O-L-E یعنی جمع شدن و وحدت با خدا. از این قشنگتر من تعریف برای الکلی و بهبودی یا همون ریکاوری پیدا نمی کنم. برای همین هم است که توی کتاب 12x12 اول کتاب 12x12 میگه 12 قدم یک سری اصول روحانی هستن که ماهیتشون یک سری اصول هستن که ماهیتشون روحانیه، که اگر تمرین میشن برای نحوه زندگی، وسوسه مشروب خوری رو از طرف میگیرن و میذارن طرف دوباره کامل بشه. حالا کامل نیستش، خور که میگیم یعنی ما پراکنده ایم، یکی میشیم، جمع میشیم. وحدت ما با خداوند اینجا بزرگترین چیزی که انسان میتونه بهش دست پیدا بکنه. بازم برای همین من میگم الکلی سپاسگزارم. بزرگترین چی تمام این عارفان ما اگر کتاباشو رو بخونیم، من قبلا میخوندم ولی جا نمیافتاد برام. وقتی اومدم توی برنامه 12 قدم رو کار کردم، تازه دیدم که این مولانا و مولوی و نمیدونم حافظ و سنایی و فردوسی و سعدی اینا همه چی دارن تازه میگن، همینا رو دارن میگن. وحدت ما با خداوند، اسم دیگهش میدونین چیه؟ اسم دیگهش عشق. معنی عشق همینه. ما الکلی، من الکلی که باز دوباره تمام گناهان دنیا رو کردم، یه مرتبه ها در وقت این عنایت خداوندی، رحمت خداوندی شامل هر حال من شده، من اومدم این تو با این 12 قدم تو میگه که بتونم ببینم که کی هستم. بعد اصلا ما تو برنامه 12 قدم اینه که ما بیم اینجا ببینیم کی هستی. مثلا یه رفعه یه خانومی بود توی جلسه صحبت میکرد، گفتش که من داشتم توی مثلا این فروشگاه را میرفتم، یه مرتبه نگاه کردم دیدم من شوهر دارم، 2 بچه دارم. بعد اصلا یه گفتم از کجا اینا اومده؟ میگه تنها زمانی که من یه تصمیم خودم گرفتم وقتی بود که دبیرستان بودم، از اون موقع تا حالا همش تو خواب اصلا این زندگی را رفتم. ما زندگیمون رو تو خواب داریم میگذرونیم. دام میگیم بیداری روحانی یعنی بیدار شدن. قدم ها مسیر و طریقته، ما توش میمونیم، همین طی میکنیم قدم ها را شونه به شونه هم دیگه، قدم کنار هم دیگه، نه کسی رو هل میدیم، نه تندتر میریم، نه چیزی. همه ما در یه ردیفیم. سنت 12 ما اصل گمنامی همین عزیز من. اصل گمنامی نیست که من اسم فامیلم رو نگم یا بگم از این چیزایی که میگیم اسم من رو نگیم. اصل گمنامی اصل تساویه. جلسه ایه بزرگترین دموکراسیه. اینجا اصل تساوی داریم شما همه توی جلسه که نشستیم. حالا بیرون ما ممکنه ثروتمندترین آدم باشیم یا از خیابون اومده باشیم، کارتون خواب باشیم یا هر چیزی. توی جلسه که نشستیم شما چه 50 سال هوشیاری داری، چه 2 روز داری، همه در یه ردیف. من یادم ما چه وقتی با تازه وارد کار میکنیم، ما به تازه وارد احتیاج داریم، خیلی بیشتر از که تازه وارد به ما احتیاج داره. یعنی که اول کتاب بودیم بازم کار کرده با دیگران. حالا یه جمله فقط اولش من براتون میخوام بخونم، میگم اگر زیاد بود میگم آقای عادل بخونه، یه کسی دیگه. این فصل هفتم کار کرده با دیگران، اولین جملهش میگه تجربه عملا نشان داده است که هیچ چیز به اندازه کمک و کار پاشورده با الکلی های با دیگر الکلی ها ما را از بازگشت به مشروب خواری در امان نگاه نمیدارد، حتی در زمانی که اقدامات دیگر به نتیجه نمیرسند. تو رو خدا تازه وارد بهش احترام بذاریم، نشینیم از بالای. ولی اینجا تو همون که کار کرده با دیگران میگم، وقت نیست که من بگم بخوام براتون توضیح بدم. تو اون 24 جلسه که توی ترم شاه گذاشتیم و دوستان اگه در اختیارتون بذارن، همه اینا رو توضیح دادیم. شاید که اگر لطف کنیم بخونیم و گوش بکنیم، همه اینا توضیح داده شده که ما اینجا با تازه وارد کار من با تازه وارد کار میکنم برای اینکه من احتیاج دارم هوشیار بمونم. کار من با تازه وارد من هوشیار نگه میداره، تازه وارد خداوند هوشیار نگه میداره. من برای قدم دوازدهم هم احتیاج دارم با تازه وارد کار کنم تا هوشیار بمونم. از بالای منبر باش صحبت نمی کنیم، خودمونو بهشون اجبار نمی کنیم. اینا چهار تا هرگز توی این فصل کار کرده با دیگران هست، ازشون انتقاد نمی کنیم. اینا نوشته. من حالا ما اینجا توی خود زیبایی برنامه ایه در اینه که شما میتونی مسیحی باشی برنامه کار میکنی، شما میتونی مسلمان باشی برنامه کار میکنی، شما میتونی کلیمی باشی برنامه کار میکنی، شما میتونی بودیست باشی برنامه کار میکنی. بالاتر از همه که من خیلی دوست دارم، شما میتونی اصلا به خدا هیچ گونه اعتقادی نداشته باشی برنامه کار کنی. برای همین برنامه ما اصلا مذهبی نیستش. مذهبی که ما تو ایه یاد میگیریم، اگر شما واقعا برنامه رو کار کرده باشین ازتون بپرسن مذهبتون چیه، جواب دالینام رو بده. از دالینام ها پرسیدن مذهب چیه؟ گفت مهربانی. ما اینجا یاد میگیریم تنها راهی که من میتونم هوشیار بمونم برم به دیگری کمک کنم. پس مذهب ما مهربانی. ما این خداوند رو یا اصلیتمون رو توی ماست، توی خودتونه، توی سینه خودتونه. ولی ما با چیزایی که با نمیدونم همسرم و اعتقاداتم و دوستانم و کارم و همین چیزا رو هی چکندیم اینجا این تو، که من همیشه این جمله یکی از نویسندگان مورد علاقه من نیکوس کازانزاکیس، نویسنده یونانی که زوربا دی گریک هم نوشته که فیلم کرده بودن. حتی زوربا دی گریک یکی از کارهای پایینشه، کتابای دیگه خیلی خوب داره، نجات دهندگان خداوند. یه کتابش هم راجع به همین راجع به سنت فرانسیس نوشته. یه جمله‌ای داره که من خیلی خوشم میاد. میگه این وظیفه ماست که خداوندی که این تو داره دست و پا میزنه آزادش کنیم. اون دوسته که راجع به سوالی که من برگرم بازم به اون سوال، برای که من همین پر هر جای دیگه میرم سوال کردن، خداوند برای شما بهترین چیزو میخواد. حیوانکی داره سعیش هم میکنه، اون تو داره همه کار میکنه که شما به بیداری روحانی دست پیدا کنید، ولی ما جلوشو گرفتیم. به قول حافظ میگه میان عاشق و معشوق، یعنی بین شما و خداوند، هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خود بودی از حافظ. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این ببخشید من بازم زبان خانمات جلسه هستم، این لامصبی که اینجاست، این باید بره کنار، این حجاب منه، پرده منه. بعد میبینید شما چقدر شما خودشین، چقدر درستین، چقدر کاملین. لازم نیست دنبال تکامل بگردین، کامل هستین. ایشون آشغال نمیفرسته از اون بالا پایین. الان ما و از اون هر طوری که هستش فقط شرایطه. ما نیستیم، ما شرایط نیستیم. شرایط سختی الان میدونم، حالا بدون اون درواسی درسته ما توی جلسه ای هستیم، شرایط خیلی سختی، پول در آوردن، نمیدونم قضا گذاشتن جلو بچه همون هر چیزی، من الان میدونم چقدر سختی داریم داره. اینجا هم هست کم و بیش، و اینا شرایط ما نیستیم. اینا ببخشید صحبت زیاد شد، من نمیدار هم که میگم یه صحبت میخواد بکنم. آیا سوال دیگه هم هستش؟
بله سعید جان 10 تا سوال دیگه هست. من میخونم با اجازه.
خوبه اونجا الان ساعت چنده؟ ساعت چند صبح؟ اونجا 9:30 صبح؟ 10:30 صبح؟
حدود 9:40 دقیقه.
بله اینجا تا اونجا سینجا ساعت 10:08 دقیقه شبه. دوستان خوبه که 10 تا سوالی که لابد ساعت 2 بعد از شما اینجا در خدمت
سعید جان، تا اونجای فرصت شد ازتون استفاده می‌کنم. دیگه من بیشتر اذیتت نمی‌کنم.
خوشحال میشم. هیچ اذیت
خدا حفظتون. خیلی ممنون.
اینو یادمون باشه ما سعی کنیم ما اینجا بزرگترین بالاترین مقامی که میتونیم به عنوان انسان به برنامه پیدا کنیم اینه که ابزاری باشیم در دست خداوند. ما توی قدم سوم میگیم از اسارت نفس رهایم کن، نمیگیم از اسارت نفس رهایم کن که من آدم خوبی بشم، نمیدونم کارهای خوب انجام بدم. ما از اسارت نفس رهایم کن تا بتونیم در خدمت خداوند باشیم، که ما بتونیم ابزاریتی. حالا یه موقعی ایشون میخواد که نقشمون رو باید خوب بازی بکنیم، نقشی که ایشون میده. ما همه باید هنرپیشه‌های خوب باشیم. اگه واقعا میخواییم که ما راجع به معنویت صحبت میکنیم، معنویت اینه که شما نقشت رو باید درست خوب بازی کنی به نحو احسن. یه موقع نقش آدم پولدار داری، یه موقع نقش آدم بدون پول داری، یه موقع نقش آدم همسردار داری بدون همسر داری، یه موقع نقش آدم مریض داری. این نقش تو دست ما نیستش، ایشون میده، ایشون سناریو رو مینویسه، ما باید نقشمون رو به خوب انجام بدیم. همه چیزم تغییر میکنه، همه چیزم گذراست، این یادمون باشه. این حاضر من میگم این ترجمه کنیم وقتی اگه صحبت من رو ضبط کردیم بگیم لامصب مترادف با ذهن و غرور و منیت. سعید منظورش از لامصب که میگه به کسی فوش نمیده، منظورش همینه. فقط به خود من به غرور شما مثلا احترام میذارم، هیچ گونه فوشی به غرور کسی نمیدم، من فقط به غرور خودم فوش میدم. چه پدر سوخته ایه، ببخشید این رو میگم، شاید یه خود دوستان خستگیشون در بره. این بگذاریم یه سوال من جواب دادم یه نه
نه الان با اجازتون میخونم سوالو. چشم قبلش دوستان کانال تلگرامی فایلر سعید جان که تو تلگرام هست و خانم نیان لطف کردن تو صفحه چت گذاشتن. سعید آقا من یه سوال میخونم. دوستمون 40 سالشونه، 13 سال هوشیاری دارن، گفتن چطور از یک رنجش بزرگ آزاد بشم؟ ترس از این رنجش بیشتر آزارم میدهد.
بسیار سوال خوبی هست. ما شما جبران خسارت رو بکنیم. ما بینه ببین باز رو برگردیم اونجا وقتی که کارل یونگ نامه که آتش روحانی که ما داریم، ناخوشی روحانی ما، جدای ما از خداوند و جدای ما از دیگر، جدای ما از هم دیگر است. که ناخوشی روحانی جداییه. اما من باید اول با هم نوعام جدایی رو از بین می بردم که قدم چهارم تا نهومه، و بعد جدایی من از با خداوند بره کنار. برعکس نیست، این که من اول باید با خداوند اول باید با هم نوعام می کنم. رنجش یه چیزیه که خوراک غرور منه و چیزایی که اصلا لذت میبره. رنجش به ضرب انگلیسی میگیم resentment. ری جلوی هر کلمه انگلیسی یعنی دوباره، ریزنتمنت که میگیم قسمت دوم سنتمنت از کلمه لاتین سنتیر میاد، یعنی احساس کردن، یعنی من دوباره یه اتفاقی افتاده، حالا هر چیزی تو گذشته، هی من برمیگردم احساس میکنم، هی برمیگردم بازمون چیز میکنم، هی برمیگردم، این میشه رنجش. اگر هم یه اتفاق افتاده تموم شده رفته به کارش هر چی بوده، این ولکن معامله نیست، چون خوراکشه، سوختشه، اون رنجش من که عصبانیت من، ترس من، ترسی که اصلا ماهیت خارجی نداره، اینا همه مال همین لامصبه. ولی شما جبران خسارت رو بکنیم. من یه شخصی که تو زندگیم فکر میکردم امکان نداره من رنجشم از این بشر از بین بره، جبران خسارت هم کردم، به من خندید. خب چه خوبه که تو یه فکری فهمیدی که آدم بیماری هستی، حالا اون طرف بیمار ها که رفتی داری یه کاری برای بیماریت هم میکنی. آره اینطوری من جبران خسارت انجام دادم، سعی کردم تا اونجایم که میتونم در خدمتش باشم، اگر کاری هم از دستم برمیومد براش انجام میدادم. حدود 20 سال طول کشید تا اون یه دونه رنجش، نه اینکه رفتا، برای اینکه آدم نزدیکی هم بود به من، خیلی نزدیک بود. حالا نمیخوام موضوع بگم رابطه ما چی بود. 20 سال طول کشید، ولی نه اینکه اون رنجش از بین رفت، بلکه من تونستم به اون طرف بگم من دوستت دارم. اون طرفم برگشت برای اولین بار تو زندگی من گفتش که من دوستت دارم. نه اینکه من میخوام این نوید به شما بدم، شما برنامه رو کار کنین، سر داشته باشین، تکامل نخواین، کامل شدن نخواین، ولی کار میکنه در زمانی که خداوند میخواد. بزرگترین رنجشی که تو دنیا دارین تبدیل به عشق میشه. این تجربه خودمون، برای همین سر داشته باشین، به شرطی جبران خسارت کرده باشین تا اونجا هم که میتونیم به ایشون کمک کنیم. سوال بعدی لطفا.
خب سعید جان، دو تا سوال رو با هم میخونم. دوستمون 11 سال هوشیارن گفتن حالم خوب نیست، ناخوشی روحانی رو چطور درمان کنم. یه دوست 4 سال هوشیارن گفتن چرا بعد از چند سال احساس افسردگی میکنم. و اگه اجازه بدین یه سوال دیگه هم میخونم. یه دوست 17 ساله گفته نمیتونم برنامه رو مرتب انجام بدم، اعتراض نمیگیرم، تماسم با راهنمام کم، معنی خوشحالی رو نمیدونم.
خودت داری عزیز من جواب خودتو میدیدی که من چجوری جواب بدم. من برنامه رو انجام نمیدم، حالم خرابه، خوشحالم نیست دیگه. این معذرت میخوام، این دیگه سوال کردن نداره که. ما یه بیماری داریم. اتفاقا امشب من جلسه که بودم، جلسه که کتابخونی خودم اینجا، یه خانمی داشت مشارکت میکرد، میگفت همسایه من سرطان گرفته، همه کار حاضر بکنه، یک ذره یه دلخوشی داشته باشه این سرطان نکشه. ما باید یه چند جلسه بیاییم، کتابی میخونیم و چند قدم کار میکنیم و یه خدمتی میکنیم، این بیماریم کشندمونو توقف زدیم روش. به یه سرطانی که داره میگیم، به یه سرطانی اگه ما بگیم آه تو باید چند جلسه بریم. من خواهر من 2 سال از من که جوانتر بود، 5 سال پیش در اثر سرطان پنکراتیت مرد. من میبردمش توی این برای کیموتراپی، همون بکنم به فارسی میشه شیمی درمانی. 4 سال اونجا میخوابید، بهش آیوی بس میکردن، سم خالص وارد بدنش میشه. تا 3-4 روز هم اینقدر حالش بد بود به خاطر این سمی که وارد بدنش کرده بودن. بعد بیماری پنکراتیس، سرطان پنکراتیس چیزی که در 6 ماه میکشه. وقتی که دکترها جوابش کردن، گفتن این شیمی درمانی، شیمی درمانی که میدم زندگی اینو اصلا من نمیتونم، چون میرفتم برش میداشتم میدیدم که چقدر حالش خراب میشه. به دکتر التماس میکرد که نه شیمی درمانی رو بکن هنوز، شاید امیدی باشه. من معذرت میخوام اینطوری صحبت بکنم ما عزیز من، من و شما یه بیماری کشنده داریم، بعد میگی که من جلسات کم میرم، با راهنمام کم کار میکنم. خیلی معذرت میخوام اینطوری رو میگم. بعد من جواب اون کسی که همگلو همسایه اون طرف که داره از بیماری سرطان میگیره، اون حاضر همه کار دنیا بکنه. خواهر من التماس میکرد سمو بکن تو بدن من، شاید یه چیزی کار بکنه. بعد ما اینجا میگیم نه من دوست ندارم، حوصله ندارم بکنم. نداری که عزیزم، از بیماری بگیم بیماری کشنده است. برای همین خوشحالی، خوشحال که چه عرض کنم، اصلا معنی خوشحالی رو ما نمیدونیم وقتی این کار رو انجام نمیدیم. من بازم عوض میخوام به موضوع درستی صحبت میکنم، من بعضی وقتا یه چیز میکنم، ولی نگاه کنیم ببینیم شما اگر خوشحال نیستیم. حالا من اینو بگم که جواب خیلی از سوالشون داده بشه. الان من مطمئنم شما اینجا ما زیاد داریم که یه سال، دو سال، چهار، پنج سال، ده سال، پونزده سال، بیست سال نشستن میگن من خوشحال نیستم. باز رو برمیگرده به اونجا. آیا شما همه قدم ها رو انجام دادیم؟ آیا شما قدم چهارمت کامل نوشتی؟ آیا شما قدم پنجم نشستی با راهنما تمام راست ها رو در آوردی نوشتی؟ آیا روی نقاط نشستی ببینید نقاط ضعف های شخصیتی چیه؟ آیا تمایل پیدا کردی که خداوند برداره؟ با چند تازه باید کار میکنی؟ نه از اینه که من 50 تا رهبری دارم همه رو میام یه میشینم کلاس میشینم بهشون قدم انتقال میدم. نه، با چند تا تازه باره که وقت میذاری، نفس به نفس میشینی باش کار میکنی، میشینی صحبتاشو گوش میکنی. کلاسی نه، شما قدم هشتمت کامل نوشتی. تمام کسایی که بهشون صدمه زدی چجوری صدمه زدی، قدم نهم رفتی تمام جربان خسارت ها رو انجام دادی. اینا رو از خودتون سوال کنید، بعد اون موقع میبینید چرا حالتون خرابه. بعد دیگه لازم نیست که دنبالش بیرون بگردیم. آقا من بعد لابد یه چیزی بیرون، لابد زن تقصیر زن همسرمه، لابد تقصیر بچمه، لابد تقصیر جامعه است، لابد تقصیر بعضی اقتصادیه، لابد تقصیر شما. این تو خرابه، به بیرون اصلا کار نداره. قسمت دوم قدم اول که آشفتگی زندگی منه، اکثر ما فکر میکنیم ما چون مشروب میخوردیم پس زندگیمون غیر قابل اداره بود. زندگی ما وقتی که مشروب خوری ما وای میسته شروع میشه غیر قابل اداره شدن، نه وقتی مشروب میخوردیم. این ناخوشی روحانی هم مال هم قسمت دوم قدم اول خیلی اصلا نگاه نمی کنم که زندگی من الان، منم با 20 سال 30 سال هرچی تو برنامه هستم، زندگی من غیر قابل اداره است. من به کمک که دوستان، مثلا برای کسایی که چندین سال توی برنامه هستن، توی کتاب میگه ما خواهان رشد روحانی هستیم، نه؟ درسته توی همین چگونگی عملکرد که الان خوندن اون صفحه 59 این قرار بوده. شالا من مالی کتاب رو بگم که بازم دوستان بدین، اینا توی کتابه صفحه 58 که ما خوندیم دیگه. ما صفحه برای 60 میگه بسیاری از ما فریاد زدن این چه دستور عملی است، من نمیتوانم ما رو انجام بدهم. مایوس نشدیم، هیچ یک از ما نتوانست این اصول را بدون عیب و نقص رعایت کنند. ما از مقدسین نیستیم. نکته این است که ما تمایل به رشد در مسیر معنوی داریم. اصولی که مطرح کرده این راهنمای ما برای پیشرفت هستند. ما ادعای پیشرفت معنوی داریم، نه ادعای کمال معنوی. پیشرفت معنوی این نیست که من هر روز دارم بهتر و بهتر میشم، بالاتر میرم. پیشرفت معنی معنوی درست برعکسی که من هر روز دارم از این ور پایین تر و پایین تر میام، عمیق‌تر و عمیق‌تر به این پی میبرم که چقدر نمیدونم، که چقدر به کمک خدا احتیاج دارم. این پیشرفت معنویه، نه این که من دارم از این ور از این ور بیشتر میرم و به خدا دارم نزدیکتر میشم. این دعایی که شما اسمش تعصب گذاشتین، من بهش میگم دعای کنار گذاشتن، اول جلسه خوندین، این بهترین دعاست، ولی عمل کنیم بهش که میشینیم اینجا. بزرگترین درد سر ما اینه که من میدونم. من اینجا نگاه میکردم چه کسایی که اینجا توی این هستن، صحنه یه آقای بود اسمش بود بکنم فرزاد بود، زده بود جلوی اسمش من نمیدانم. اگه اسمش بذاره من نمیدانم، چه آدم باحالیه. حالا من پیدا قمنا نمیدینم سنه زیاده اینجا حدود پیدا زیاده، ولی اون اول من نمیدونم زده اون من نمیدانم. خدا عمرت بده، معلومه بعضی خیلی درسته. اگه واقعا با صداقت که این رم تو دلش بگه که بخو بدونی که من نمیدونم، اون موقع بعضی درسته. ما میذاریم خردی که توی کائنات زندگیونه بدونم، نه مایی که یه دیده محدود داریم، هر چیز رو من فقط با این دید محدود میبینم و توصیف من از اتفاقاتی هم یا که توصیف من از خود همینه. ما دیدیم نالا چون رشته فیزیکم خوندم، تریلیون تریلیون ما کهکشان داریم، هر کهکشانی تریلیون تریلیون پیش ستاره هستش. یه بعد همه چی هم با یه هوش عجیبی کار میکنه. شما اگر مثلا فیزیک که یکم درس خوندن، پلانک کانستنت داریم، چیزایی ازش میگن به فارسی نمیدونم چی میشه، چیزای اعداد ثابت هم. مثلا هستش 10^-24، 10^-24 یعنی شما یه دونه صفر ممیز داریم، 24 تا صرف جلوشه برای ممیز یک، 10^-24. اصلا این تو نمیتونم بگون که این عدد اگر یه ذره بالا و پایین بشه کائنات به هم میریزه. یه هوش و هوش ذکاوتی از هوش عجیبی دنیا رو میچرخونه. برای همین که بازم حالا من برمیگردم به ما، شاعر بزرگ ما مثلا مولوی میگه چی میگه به فارسی میخوام ترجمه بکنم، ذکاوت رو میگه، ذکاوت رو بده جاش حیرانی بگیر، ذکاوت رو بفروش حیرانی بخر. ذکاوت مال این لامصبه غرور، حیرانی ماره هوشیاریه. ما اینجا باید یاد بگیریم حیرانی که زندگی، که صبح بلند شیم حیرانی باشیم که هر لحظه زنده ایم، داریم نفس میکشیم، حالا هر چی شرایط میخواد باشه، بعد تو حیرانی زندگی کنیم. این لامصب میخواد از همه چی سر در بیاره؟ نه، من باید بدونم چطوره این قدم چطور کار میشه، بعد از همه چی میخواد هی حل کنه، مسائل رو حل کنه، ولی بعدش هم تا یه مسئله رو حل میکنه یه مسئله دیگه درست میکنه، یه مسئله حل میکنه یه مسئله دیگه درست میکنه. شما این چیزها رو دیدین؟ حالا این هم که ایران دارن از اینه که آبش کن، مثلا تو ادارت میرین از این سرد کنه هستش که میتونی پشت آب بخوری ازش، بعد بغلش یه چیز لوله‌ای هست مثل استوانی توش از این کاپای چی میگن کاغذی هستش که میخواد بخوری، این کاپو میکشی یه دونه مثلا این که آب میخوری، بعد این کاپره که در میاری یه کاپ دیگه میفته، اینه که میکشی یه کاپ دیگه میفته. این هم همونطوره، هی مسئله حل میکنه یه مسئله دیگه میکنه درست میکنه، هی مسئله حل میکنه یه مسئله دیگه درست میکنه. اشکال کار خودشه، ولی بسیار شیاد و حیله‌گر آهوش، برای اینکه ما خودمون درستش کردیم. من خودم درستش کردم. حالا جریانون یه وقت نیست بشیم توضیح بدیم چجوری درست کردیم. خب دیگه فکرم سوالا تموم شده یا هنوز سوال داریم؟
هنوز هست سعید جان، من اجازه بدین اینو بخونم این سوالو، که البته شما تو صحبتاتون گفتیم ولی فکر میکنم از اونجایی که مهمه ممنون میشم شما مجدد اشاره بکنین. دو تا سوال دو تا دوست کردن که اولی گفتن روش صحیح قدم کار کردن سینه به سینه هست یا گروهی، و دومی گفتن شما به چه صورتی قدم ها رو با رهجواتون کار میکنید، به صورت جمعی یا تکی؟
من معذرت میخوام، این سوال دیگه خود من کم لطفی میکنی، این سوال خیلی خیلی کم لطفی میکنی. من دو ساعته دارم راجع به این صحبت، تمام سیدیایی که من تو ایران دارم راجع به همین، که شما نفر این قدم این گروهی کار کردن درست نیست، اصلا کار نمیکنه اینجا کسی هم چی کار نمیکنه. جلسه قدم هست ولی نه با راه نما. شما میریم جلسه قدم هست که مثل جلسه کتاب خونیه. عزیز من با راه نما شما تک به تک باید بشینی کتاب رو بذارید جلوتون، شروع کنی خوندن. هر جایی که میگه بنویس بنویس، هر جایی میگه دعا کن دعا کن، هر جایی میگه برو جبران خسارت کن جبران خسارت کن، راه نما باید نشون بده. اینجا قدم چهارم مثلا که باید جدول بندی بکنی، تازه وارد نمیدونه چجوریه، راهنما به که من مال خودم، مال خودتو بردار بیار بذار جلوی تازه وارد، بگو مال من اینطوری، من اینطوری انجام دادم. ولی متاسفانه وقتی که خودت تو گروهی کار کردی نمیتونی با سخت برد. من میدونم، من میفهمم که بخوای بشین با که نفس به نفس کار بکنم، بعد اون وقت چجوری شما 50 تا 100 تا رهجو دارید؟ من یه موقع چند سال پیش بود تو مشهد صحبت میکردم، جلسه بزرگ بود، به ما گفتن فلانی میگه من 500 تا رهجو دارم. ببخشید، گفتم مگه اینا گاو و گوسفندن؟ به طرفم خیلی برخورده بود، آخه این یعنی چی من 500 تا رهجو دارم؟ من بیشتر از چند نفر نمیتونم خدمت بدم، من هر لحظه باید در اختیار رهجون باشم، یه کار با من داره. چجوری شما میشینید با 500 نفر مثلا چجوری اسپاش میاره تو نمید؟ من هر ثانیه میدونم که کدوم رهجه من تو کدوم قدمه، تو کجا هستش، چجوریه، برای که من دارم باش قدم کار میکنم. این کارکر قدم ها نه این که از من میاد، کارکرد درست قدم هاست که من 33 سال و نیمه که اینجا برنامه هستم ما اینطوری کار کردیم. من اصلا هیچ وقت نشنیدم که یکی بیاد توی جلسه بگه من مثلا رهجوهامو میام میشونم توی اتاق و همشون در یه جا کار میکنم، همچین چیزی ما اینجا نشنیدیم. و فعلا معلومه که توی ایران کار نمیکنه، اگه کار میکرد این همه سوال از من نمیکنه. ما دیگه یه خورده من میگم برای همین گفتم دوستان کم لطفی میکنن، تمام صحبت من همینه، راهنما رابطه راهنما و رهجو. فصل کتابو بخونید که کتاب به شما میگه چجوری با رهجوتون باید کار بکنید. در این چیزایی که مد شده شاید ما بتونیم بذاریم کنار به امید خدا. بازم سوال هست این که تموم شد
سعید جان، بستگی داره به شرایط شما، ما حدود 4 تا سوال دیگه داریم. اما
حالا یکی دیگه‌ش هم بکنیم لطفا.
چشم، خیلی ممنون سعید جان. اینکه دوستمون 17 سال هوشیاری داره، گفتن همه رو میتونم ببخشم، بچه های جلسه رو و بقیه رو، اما خانومم رو که دوستشم دارم اما نمیتونم ببخشم، رنجش دارم، 2 سال قبل برخورد بدی با من کرده ولی خودم همیشه برخوردم بده.
این توی کتاب لطف کنین فصل خطاب لطف کنین فصل من توی این جلساتی توی کلموشا گذاشته اینا را کاملا توضیح دادن، فصل خانواده پس از آن رو بخونین شما، که این عزیز من رنجش یعنی این که غرور یه نفر دیگه به غرور من صدمه زده. شما هیچ کس به خود اصلی شما هیچ گونه صدمه ای نمیتونی بزنی. شما نمیتونی به یک کس صدمه بزنی. فقط غرور شما به غرور اون طرف میتونی صدمه بزنی. شما یک بهترین توصیفی که من شنیدم و دیدم خوندم اینه. شما مثل مروارید توی صدفی. ولی ما فکر میکنیم صدفی. شما اون آب توی اون بطری هستی، نه بطریه. بطریه درب و داغون میشه، کتک میخوره، بهش تجاوز میشه، هر چیزی. ولی اون آب اون تو هیچ طورش نشده و اگه زیاد میتبونه داره میگنده. ولی صدف اون مرواری توی صدف هیچ وقت، شما صدف در پایمار بشه، هر جوری بشه، ولی به صدف هیچ گونه صدمه این وارد نمیشه هیچون به مروارید. شما اون مرواریده هستی. بذاری این که دوازه خدم کمک کنه بفهمی چی هستی، که چرا میگه که تو خداوند از رگ گردنت به شما نزدیک تره. قدمان کار توی کتابه، کتاب باید کار بشه. این کتاب خوندنش فایده ای نداره، باید بشینین شما چیزایی که میگه انجام بده. برای به عنوان شوخی من میگم برای آقایون مثل کتاب ورزش کردنه، برای خانوما مثل کتاب آشپزیه. نه اینکه بخوام بگم خانوما کارشون آشپزیه، من فقط از نظر به عنوان تمثیله، شوخی میگم، یه خود بخندید. شما کتاب ورزش رو هرچی بخونین، از صبح تا شب بخونین، نه بازوتون گنده میشه نه چیزی. تا وقتی اون چیزایی که توش میگه انجام بدید. عمل عمل عمل. من تو جلسات اینه اقلا خیلی راحت تر میتونم بگم، میگم اگه شما عملی نیستیم. حالا ما اکثر ما که همه من کسی نمیشون که مواد نزده بکنیم، ما خودمون میگه هرچی که بوده دستم رسیده زدیم. یه سوال من اصلا یادم میره بعضی وقتا سوال چی بوده، یه صحبتی میکنم نمیدونم جوابش دارم یا نه. ببخش یه سوال دیگه بکنم.
چش سعید جان، من
قبلش چند دقیقه بسازیم دو تا سوالم جوابشو بدیم بهتون.
خیر، ببینید من قبلش یه سوال از شما کنم. یه دوست از من شماره شما رو خواسته، من اجازه دارم شماره
شماره من بر. من گاو پیشونی سفیدم، میتونید به همه بدید.
بعد سپاسگزارم. سعی جا من این سوالو میخونم. در کتاب منظور از این که ما به خاطر با خدا شدن از کسی عذرخواهی نمی کنیم چیست؟
خاطر ما از خود ما به خاطر نمی، چون ما توی مسیری داریم، این توی مسیر روحانی هستیم، حالا خداوند یا نیروی برتر تو زندگیمونه، نمیام که به کسی بگیم آقا من معذرت بخوام برای اینکه من به راه خدا رو رفتم. ما نه از خداوند معذرت میخوایم، نه از کسی وقت عذرخواهی میکنیم آره چون من نمیدونم. یه چیز مهمی نیستش. یه مقدار سوالی از ما میکنن بچه‌ها، معذرت میخوام میتونیم بگم، فکر میکنن شاید معنی عمیق‌تری باشه. نه، کتاب ساده است، به همین سادگی نوشته. حالا راجع به همین که میگیم ما عذرخواهی نمیکنیم، یه چیزی من به اون آقایی که راجب خانمش صحبت کرد یا راجب کسی که میگه من رنجش زیاد دارم، من اون دو سالی که راجب رنجش به من شد، شما وقتی که عذرخواهی میکنیم از یه نفری یا جبران خسارت که ما میدیم انجام میدیم، از اون طرف نمیکنیم. شما از خداوند دارین عذرخواهی میکنید. باید خیلی براتون راحت تر باشه، چون به خداوند دارین میگی چی؟ این رنجشو من چپوندم این تو وسط سینم، این جایی که باید خالی باشه، جای توه، جای خداوند. کتاب میگه در ته وجود هر مرد و هر زن و هر بچه، نه هر کلی به صفحه 55 کتاب، خداونده. کتاب داره میگه این توه، در ته وجود منه. ما من اومدم این رنج شاو و اینا رو همه رو چپوندن اینجا، برای همینه که نیکوس کازانزاکیس میگه وظیفه ماست که اینو رهاش کنیم، آزادش کنیم. خداوند داره تو دست و پا میزنه میگه بابا بذار من نفس بکشم، بذار من کارمو انجام بدم، من میخوام که تو هوشیار بشی، بیداری روحانی حاصل بکنی. هی ما میگیریم این چیزا رو میذاریم اونجا. من اصلا چرا مثلا آدم به خانمش رنجش داشته باشه؟ معذرت میخوام اینو میگم، این غرور من چقدر بزرگه که من از خانمم رنجش دارم. تازه میدونم من بهش چیز بدی هم گفتم، رنجش جبران خسارت کردن مردانگی میخواد. من منظورم نیست که بین مردانگی و زنان، من منظورم مردانگی تمثیله که تو زبان فارسی مردانی، همت میخواد، جرأت میخواد، شهامت میخواد، خداوند تو زندگی آدم باشه میخواد، این چیزا واسه این برای ترس، هزار تو ترس که ما داریم باعث نیست که ما جبران خسارت نکنیم. شما تا جبران خسارت بهترین چیزی که ما روی توازن کار میکنیم. شما قدم هفتم که همش راجع به توازن و فروتنی ماست، این کسانی که تو برنامه هستن سالیان دراز، وقتی برنامه رو کار میکنه اینجا راهنمای من 51 ساله تو برنامه است، اسمم شیمس ایرانی، تواضعشون خیلی زیاده. اصلا یه سوالی بکنین نمیگه من نمیدونم، خیلی راحت، لازم نیست همه چی رو بدونه. بازم رو گفتم رشد معنوی ما این نیست که ما بالاتر و بالاتر میریم، رشد معنوی اینه که ما عمیق‌تر و عمیق‌تر پی میبریم، چقدر نمیدونیم، چقدر به کمک خدا احتیاج داریم. وقتی میگم من نمیدونم دیگه نمیشتم فکر کنم من رنجش دارم فلان رو نمی کنم. کتاب میگه باید جبران خسارت بکن، راه خداونده. میگم جبران خسارت هم انجام میدونم. انشالله این آقا دوست ما بکنم آقا بودم که سوال کردن
مطرم نیست اینجا.
بله، انشالله که دست و گل بخورم برم خونه و همسرشون رو ببوسم. امیدوارم این کار رو بکنی. تمام این من ساعت اینجا ساعت بعد از ظهر، من ساعت 10:40 بعد اینجا، اینجا 10:40 شب، از ساعت 2 تا ساعت 4:30 من با یکی از رهجوان قدر کار میکردم. بعد اومدم یه چیز دوش گرفتم و یه چیز ساده خوردم، ساعت بازم 6 تا ساعت 8 شب جلسه خودم رو داشتم کتاب کنی. بعدم باز دوباره یکم نشستم یه مراقبه کوچیک، از ساعت 8:30 شب اینجا که الان تقریبا یه رو به 11 است باز رفتم به شما هستم. ولی اگر من بدونم که حتی یه نفر همونجا گفتم اگر برفض این دوست میخواییم همچی کاری بکنه، تمام خستگی من در رفت میارزه. یه نفر من بدونم کار کرده میارزه همین 3 ساعت صحبت کردن ما. بگو ببینم سوال دیگه چی داری؟
خدا حفظت کنه سعید جان. چشم، دو تا سوال رو میخونم،
این دو تا سوال هم بخون تو رو خدا رو
بگیرم. باشه عزیزم،
بعدی سوال نکنم.
چشم. یکی یه دوست عزیزی با 10 سال هوشیاری گفتن آیا تفاوتی بین غرور، ایگو، منیت و خود هست؟ و یه دوست دیگه هم سوال کردن سعید جان با 4 سال هوشیاری که طریقه صحیحی که شما برای گرفتن تراز قدم 10 پیشنهاد میدین چیست؟
قدم 10 همون چیزیه که ما وقتی شبهاتم توی قدم 11 آورده، جزو قدم 11 آورده برای شب انجام دارم. وقتی میگه وقتی شب ما بازنشسته میشیم، شب قبل از خواب من بتونم اینو عادت بدم خودم رو به 10 دقیقه بذارم که ببینم روز من چجوری بوده، کجا خودخواه بودم، خودپسند بودم، کار بهتر. ولی نه اینکه من بخوام خودم رو زیر ذره بین بذارم و باز از روانشناسی چیز بکنم. خیلی ساده قدم 10 میگم، یه تراز من میگیرم و وقتی که اشتباه درسته پس من حالا باز رو باید به فارسیش نگاه کنم اینجا بهتون بگم. به انگلیسی میگه when we were wrong، نه اینکه اگر اشتباه کرده بودیم، میگه وقتی که ما اشتباه کرده بودیم جبران خسارت رو جبران خسارت میکنیم. دیگه به گرفتن ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم سریعا آن را پذیرفتیم و پذیرفتیم سریعا یعنی جبران خسارت هم کردیم. دیگه تمرین که شما بکنید اینو دیگه در کم بعد قدم ده ما در تمام روز انجام میدیم. در بعد قدم ده من دیگه الان طوری که لازم نیست که بشینم شب برم خونه بشینم فکر کنم راجع به اون روزم تا ببینم چه آدم عوضی بودم امروز. همونجا خیر منو میگیره. در روز وقتی که من آدم عوضی میشم همونجا این قدم ده دیگه در اصل تمرین میادش. ولی تراس و هر جوری شما بشینید روزتون رو نگاه بکنید بعدم در روز وقتی که ما بیریم آشفته شدیم قدم ده میگه وقتی که ما این محور روحانیه که هر موقع به هر دلیلی من آشفته شدم به لرز افتادم یه چیزی اینجا خرابه بدون هیچ گونه توجیه کردن کار اینه این چیز میکنه. من اگر حرم به هر صورتی من اولا قصد میگوتم به راهنمام یعنی چی؟ اگر یکی بیاد تو خیابون بزنه تو چونه من آیا من نباید عصبانی بشم یا هر چیزی؟ نه. اگر من از شرایط روحانی درست باشم عکس العمل نشون نمیدم عصبانیتم باشه میاد و میره. این قدم دهی که در تمام روز ما باید مواظب رفتارمون هستیم چیز داشته باشیم. به انگلیسی میگه پاز یعنی چی میگیم؟ شما مثلا داریم صحبت من رو گوش میکنیم یا توی یه دکمه رو فشار میدیم وای میسه پاز یا فیلم رو پازش میکنیم. حالا من به فارسی پاز رو نمیدونم چی میگیم دکمه که شما پاز میکنیم وای میسیم یه مرتبه یاد بگیریم عکس العمل نشون ندیم عمل انجام بدیم تا یه چیز اتفاق افتاد یه چند دقیقه صبر کن. اکثر ما اصلا فیوز نداریم آنن در میریم. یاد بگیریم که صبر کنیم حالا این قدم ده رو انجام بدیم. تمرین میخواد همه این چیزو تمرین میخواد صبر داشته باشیم عزیزی من. یه شب و دو شب ما میخوایم من وقتی که 4-5 ماه توی برنامه بودم یکی داشت 5 سالگی چیز میگه چیپ میگه گفتم من 5 سالم بشه چجوری چیپ میگیرم و سخنرانی 5 سالگی من تو 4 ماهگی من انجام دادم وقتی چیپ میخوام بگیرم و اینطوری میشه اینجوری یهو به فکرم رسید من باید 5 سال هوشیار بمونم تو 5 سالگی بگیرم. یکم صبر داشته باشید یکم کار و کار کنید رو خودتون فقط رو خودتون کار کنید دیگه سوال مونده تموم شد.
سعید جان مونده دو تا سوال هست اما نمیخوام شما اذیت کنم.
بگو بره من میخوام دیگه گفتم بعضی این دو تا سوال دیگه
نکن. باشه عزیزم خیر ببینی این دو تا دیگه آخریناشونه اگه اجازه بدین با هم میخونم. یه دوستی با 4 سال هوشیاری گفتن برای اینکه به بیداری روحانی برسیم چه بکنیم. یه دوستی سوال کردن درک شما از واگذاری چیست؟
قسمت اولش به بیداری روحانی برسیم عزیزم میگه اگر شما تو چگونه یه عمل کرد هر روز داریم میخونیم تو دارد. اگر شما خواهانی این چیزی که ما داریم شما هستیم حاضرید قدم های ساده را برادر جز قدم ها چیز دیگه ای نیست نداره. و اگر یه اتفاق شد راه دیگه برای بیداری روحانی ما پیدا شد من اولین نفرم که شما خبر میدم. ولی الان فعلا قدم
هم مرسی. واگذاری یعنی چه؟ درک شما از واگذاری قدم سه چیست؟
واگذاری این که من خودم بیام کنار. وقتی من وا میذارم خودم میام کنار دیگه. شما چجوری خواست خداوند رو انجام خواست خودت صرف نظر واگذاری یعنی این من کاملا برم بیرون خودم برم من هیچ کاملا هیچ کارم این میشه واگذار نه این که من میشینم عقب کار نمی واگذاری یا اصل پذیرش که میادش با راجب این صحبت میکنیم، راجب اینه که من اجازه میدم با ساکن شده، با ساکت شدن این لامصب و ساکتش بکنم یه خوده، اجازه بدم خرد زندگی بیاد زندگی منو به چرخ کنم، اعتماد کنم به زندگی، زندگی بذارم زندگی منو به چرخ، میشه واگذاری. تموم شد دیگه، درسته؟
بله سعید جان، واقعا سپاسگزارم.
من بخواستم از همه تشکر کنم که این جلسه نشستین، دوستان لطف کردن بهتر میگم کمک کردین که من یه روز دیگه بتونم هوشیار بمونم. من باعث خوشحالی بود و اینکه که یه رنجش کوچک از همه دارم، اینجا امشب مسابقه فاینال بسکتبال بودش و یکی از تیمایی که من دوست داشتم، بعد من اینو ضبطش کردم، گفتم خب این جلسه ساعت 10 تموم میشه، شاید یه ساعتی بخوام تماشا بکنم، ولی دیگه 11 شب شد دیگه، بعد بذارم فردا. این رنجش واسه من مونده، ولی بعد بذارم. خیلی ممنون دوستان، لطف کردین، به امید دیدار.